ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فوضو امری الله ان الله بصیر بالعباد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت امام حسن عسکری رو خدمت قلب نازنین قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم و همچنین خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و امیدوارم هر کجای این کره خاکی که نظارگر برنامه‌های خودتون از طریق این شبکه هستید زیر سایه توجهات حضرت ولی عصر باشید و سلامت و پیروز. باز هم خدا رو شاکریم در خدمت شما هستیم با اساتید ارجمند محققین مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر استاد یزدانی و استاد ابوالقاسمی باشد که باز هم این برنامه برگ دیگری در جهت رسوایی وهابیت رو بتونه پر بکنه و تقدیم به شما عزیزان داشته باشه. عرض سلام دارم خدمت استاد ابوالقاسمی. آقای ابوالقاسمی سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما جناب آقای یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و این روز شام خجسته رو به همه بینندگان محترم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم استاد ابوالقاسمی. آقای یزدانی، استاد یزدانی سلام علیکم و رحمت الله. تبریک عرض می‌کنم ایام.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود الصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوست عزیزم حسینی و جناب آقای ابوالقاسمی و همچنین تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم به نوبه خودم ولادت با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم روزی فرا برسه که همه شیعیان به راحتی بتونن به زیارت اون امام همام برن و اونجا رو زیارت کنن. در خدمتتون هستم
ان شاء الله. خیلی متشکریم از استاد یزدانی. خب بینندگان عزیز در جریان هستند یکی از مطالبی که این وهابی ها به خصوص شبکه کلامی یک مدت خیلی روش مانور میداد و دوست داشت که مطرح بکنه این بود که امامتی که شیعه به اون اعتقاد داره، مبحث امامت اصلی از اصول دینه و اصول دین باید به صورت صریح، واضح و مشخص در قرآن اومده باشه. در این خصوص یک اظهار نظرات جدیدی کردن یکی از این کارشناسان مجری شبکه کلمه آی هاشمی. بریم با هم دیگه کلیپ رو ببینیم. برمیگردیم در خدمت استاد ابوالقاسمی در خصوص این کلیپ هستیم. کلیپ شماره 290.
موضوعی که اساس را به عنوان موضوع اول انتخاب کردیم اصول استدلال هست، زیرا بر اساس اصول استدلال، اصول ایمان، اصول اسلام و ارکان این اصول دین شناخته میشه. شما زمانی میتوانید یک امر را واجب بپندارید یا یک امر را از اصول دین و اصول ایمان بپندارید، یک امر را از اصول دین و اصول ایمان بپندارید، یک امر را از اصول دین و اصول ایمان بپندارید، یا یک امر را از سنن و مستحبات بدانید، یا یک موضوع را حرام حلال کنید، هیچ حکمی را به اسلام میخواهید نسبت بدید، نمیتونید جز این که یکی از این امور، یکی از این مدارک داشته باشین، یا کتاب الله باشد، یا سنت پیامبر باشد، یا اجماع باشد، یا قیاس. البته قیاس در باب معاملات هست و مفصلا انشاءالله در مبحث خودش اشاره خواهیم کرد.
خب بینندگان همینطور که ملاحظه فرمودند، آقای هاشمی بالاخره اقرار کرد که اصول دین رو هم میشه از قرآن گرفت، هم از سنت و هم از اجماع. توضیحات بیشتر از استاد ابوالقاسمی در این خصوص جویا میشیم. آقای ابوالقاسمی در خدمت شما هستیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. در این زمینه دیگه دوستان مستحضر هستن، اینها دادشون به فلک رفته بود که باید اصول دین از قرآن ثابت بشود و تنها و تنها از شیعه طلب میکنیم که از قرآن امامت ائمه خودشون رو ثابت بکنن. البته ما هم ثابت کردیم، یعنی ما تو مناظره مشکل نداشتیم. یه مناظره با خالد انصاری داشتم، حتی شنه فر تماس گرفتم که ما شیعه شدیم به خاطر این مناظره. ولی حالا این آقایونی که ادعا میکنن اصول دین فقط بعد از قرآن ثابت بشه، سر بحث علمی که رسیدن، آیا هاشمی حواسش نبود اینجا بحث علمیه؟ این اشکال بزرگ و سوتی بزرگ داد که ازشون تشکر میکنم که در اصول دین و اصول ایمان باید رفت سراغ قرآن، سنت و اجماع. بله در یک سری مسائل فرعی حتی ایشون گفتن که قیاس مخصوص معاملات هست که این نیست، قیاس در عبادات هم بعضیشون قائل بهش هستن. ما فعلا نمیخوایم این مسئله مطرح بکنیم. بس جناب هاشمی، این فرمایش شما ثابت کرد اون چیزی که تا به حال چندین برنامه براش گذاشتین، چندین بار ادعا کردین، بارها نشدین بارها و بارها ادعا کردین که در باب اصول دین فقط و فقط بعد قرآن باشه، این مطلب رو خود شما ثابت کردید باطله. این یک مطلب. البته این مطلب رو جناب آقای ابن تیمیه هم گفته، یعنی یک امر مسلمه برای اهل سنت بوده که حتی ابن تیمیه وهابی هم نتونسته این رو منکر بشود. آقای ابن تیمیه در کتاب کتب و رسائل و فتاوا ابن تیمیه فی التفسیر جلد 16 صفحه 469 میگوید یجب الرجوع فی اصول الدین الى الكتاب و السنه کما بینته، در باب اصول دین باید به کتاب و سنت مراجعه کرد همان طوری که این رو بیان کردم. اگر اتاق فرمان تصویر موتور داشته باشند. بله. فصل و هذا الذي ذكرته من انه يجب الرجوع في اصول الدين الى الكتاب والسنه، در باب اصول دین فقط سراغ کتاب نمیره، ابن تیمیه سراغ روایت هم میره. این یک. دومین عبارتی که آقای ابن تیمیه گفته است در چندین کتابش اینو مطرح کرده که حالا من عبارت رو اگر جستجو بزنم، بله در کتاب کتب و رسائل و فتاوا ابن تیمیه فی التفسیر جلد 33 صفحه 66 بعد ان ذکر مبنا احکام اصول الدین على ثلاثه اقسام، بعد از اینکه بیان کرد مبنای اصول دین بر سه قسم است، بر کتاب، بر سنت و بر اجماع. این هم یک بحث. یا در مجموع الفتاوا که همون آدرس میشه دقیقاً جلد 33 صفحه 66 همین عبارت رو مطرح کرده جناب آقای ابن تیمیه. خب آقای هاشمی چرا تا حالا دادتون با آسمان بود که اصول دین فقط و فقط باید از قرآن ثابت بشه؟ آیا واقعا شما حیا داری یا میگه شرم خورده حیا رو
خیلی کرده؟
اینه وضعیت شما. بله خود شما بعد از چند وقت میاید مجبور میشید حقایق رو مطرح بکنید. یک جا متواتر قبوله، شکی درش نیست، یه جا نه، متواتر ضعیف هم داری. این وضعیت شماست. بی سوادی شما قبلا بر همگان مشخص شده بود، اما اینجا مشخص یه مقدار سراغ مطالب علمی رفتید. اما جای دیگه همین آقای ابن تیمیه، ما فقط از ابن تیمیه میاریم وگرنه اگر بخوایم از دیگر کتب بیاریم که الا ماشاءالله داریم. مجموع الفتاوا جلد 19 صفحه 160 دلالت کردن کتاب، نگفته کتاب خالی بر اصول دین، کتاب و سنت بر اصول دین به مجرد اخبار نیست، بل الكتاب والسنه دل الخلق وهداهم الى الايات والبراهين والادله المبنيه لاصول الدين. کتاب و سنت متشهد افهم تا
تا حالا ما سراغ کس دیگه نرفتیم، فقط سراغ خدای وهابیت بودیم. اما بریم ببینیم دیگر علمای اهل سنت هم از این حرفا زدن. بله، در قواطع الادله آقای سمعانی که از معروفترین اصولیون اهل سنته، این چنین میاد مطرح میکنه که فصارت الاخبار اصلا کبیرن فی اصول الدین، روایات یک دلیل مهم در باب اصول دین میشود. این برای اثبات اصول دین یکی از مهمترین ادله چیه؟ روایات هستن. این آقای کتاب قواطع الادله آقای سمعانی جلد 1 صفحه 323. متشکرم از فهم. این یک مورد. بریم نفر بعدی. باز هم داریم؟ بله. در کتاب مختصر الفتاوی المصریه جلد 1 صفحه 242 میاد اینچنین مطرح میکنه که طبعا برات پیدا بشه، میگه با کذالک الواجب نذیر و ذالک فی سایر ابواب اصول الدین ان یجهل نصوص الکتاب و السنه یل اصل المعتمد الذی یجب اتباعه. بله، حالا این یک عبارت نیست، جای دیگه است، این پیدا نشد این عبارت. در کتاب مختصر الفتاوی المصریه جلد 1342 آقای بدرالدین حنبلی مطرح کرده این رو. یا ابن عبدالعز احنفی، یه خیلی سرشناسه، کتابش تدریس میشه در شرح عقیده تهاویه جلد اول صفحه 212، و کیفه یتکلم فی اصول الدین من لا یتلقاه من الکتاب و سنت. اصلا کسی که در باب اصول دین سراغ کتاب و سنت با هم نرفته چطور راجع به اصول دین صحبت میکنه؟ و من اخذ من الکتاب و سنت فهو ماجورون. اگر کسی اصول دین رو از کتاب و سنت با هم بگیره این شخص معجوره. جناب آقای هاشمی، پس تا به حال شما معجور نبودی به نظر اهل سنت. ما بارها گفتیم بیاییم مناظره برای بحث اثبات امامت از قرآن، فرار کردید شما، چون که میدونستید وقتی بیایید ما یار برای شما مطرح میکنیم گیر میافتید توش و قطعا از این بعد هم برای مناظره نخواهید آمد، چون میدونید ما دستمون پره که از آقایون تماس گرفتن با حتی اطلاعات حسینی قزوینی که ما میخواییم راجع به امامت مناظره کنیم. گفتیم باشه. همون شب من برنامه داشتم یه مقداری از ادله‌ام راجع به امامت رو گفتم که به نظر اهل سنت امامت جزء اصول دینه. این رو که گفتم فردا تماس کردم با آقا که مناظره، نه آقا من برای مناظره نمیام.
عجب.
بله، میدونن وضعیت از چه قراره. بیان برای اصول دین و امامت رو مناظره کنن، حرفی برای گفتن ندارن. وقتی که بزرگان علمای خودشون، ما بارها گفتیم امامت رو جزء اصول دین میدانند. در کتاب اصول الفقه آقای بله
بدخشی،
نه بدخشی هم این رو گفته، اما بله ایاد آفهم تسلط کنم، دانشگاه الازهر، دانشگری دین و قانون، اصول الفقه، محمد ابو نور زهیر، استاد دانشگاه الازهر و نماینده سابق الازهر، جلد سوم، الاستاد الدکتر العلامه پروفسور ایشون، چاپ کتابخانه الازهر، میاد در صفحه 107 میگه شیعیان یه سری حرفایی زدن و عجاب الجمهور عن ذلک، جمهور علمای ما این رو گفتن، عموم علمای این رو گفتن که بخلاف الامامه فانها من اصول الدین، امامت جزء اصول دین است و مخالفت در باب امامت موجب فتنه و بدعت است. جمهور علمای شما دارن این رو میگن. آقای هاشمی، امامت رو جزء اصول دین میگیرن، نه یاد بگید اصول دین ما فقط سه تاست، کتاب، بحث مثلا توحید و نبوت و معاد، عد که شما رو انداختی کنار با معتزله دعوا داری و شما دعوا کار نداری فعلا، میگن چون هیدری سریع هم خدا عادل نیستش، عد و جد و اصول دین نمیدونن، حالا با اون کار نداریم فعلا، بحث امامت. علمای شما امامت رو جزو اصول دین میدونن، چرا مطرح نمی کنید این رو؟ شما از چی ترس دارید؟ میترسید بگید علمای ما گفتن امامت جزو اصول دین هست، ما از قرآن نمیتونیم امامت رو باید ثابت کنیم؟ ثابت کنیم؟ بله مشخصه نمیتوانید، از قرآن و نه از قرآن. ما بارها گفتیم یک روایت صحیح السند بیارید از کتب خودتون، از ما نمیخواد برای خلافت، نه آقا خلافت نخواستیم، برای فضیلت. چند نفر فرستادن جلو
به قول خودشون نفتن رومین.
بله.
دیدن چه وضعیتیه. بعضی از دوستای ما باور نکردن این حرفو. حالا میگم خودشو بشنون. اون موقعی که ما گفتیم یک روایت بدون اشکال حتی در باب فضائل خلفا ندارن، ولی باور نکردن. گفتن ما رفتیم بخاری مسلم رو بررسی کردیم، کتاب فضائلشون رو به اصطلاح هر چی روایت بود نگاه کردیم، بله یه دونه روایت تو باب فضائلش هم ندارن خودشون. این وضعیت مشخصیه. اون وقت ما به ما میگن آقا شما فضیلت بیار، میگیم چشم. دو روز بعدش 35 روایت رو میکنیم از کتاب شیعه
با سند صحیح.
با سند صحیح فضیلت امامت رو میخوایم میاریم، امامت الهی رو میخوایم میاریم، امامت الهی رو ما از کتاب شیعه با سند صحیح ثابت کردیم، از کتاب اهل سنت ما داریم. این وضعیت فرق بین ما و شماست. البته آخر یواش یواش بخوایم بحث علمی بکنید مجبور میشید به همین های هاشمی اعتراف بکنید، و اون زمان ما انشاءالله این زمان رو دور نمیبینیم. اما که خیلی از حرفا رو شما زدین، عایشه 9 ساله نبوده، 18 ساله بوده، 20 خورده ساله بوده، چه بچه یکی یکی همه رو حقیقتا رو کردین. اومدین گفتین یزید خوب بوده، بعدم هم شد نه یزید فاسق و فاجر بوده.
امامت رو
این بله اینجا هم که اصول دین و بس مراجعه به کتاب و سنت و اجماع همشون مطرح کردن. البته
بله خب
ببینیم یواش یواش به کجا خواهند رسید. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خب بینندگان عزیز ملاحظه کرد دیگه اینها نمیتونن بیان به این استناد بکنن بگن امامت رو چون شیعه از اصول دین میداند، البته از اصول مذهب میدونیم ولی چون از اصول میداند باید از قرآن آیه صریح، و اینا جالب میان میگن اسم حضرت علی. حالا ما نمیدونیم امامت جزء اصول دینه جزء اصول مذهبه یا اسم حضرت علی جزء اصول مذهبه. دیگه همچین ادعایی هم طرفداران شبکه کلمه و کلمه نمیتونن داشته باشن. ببین کلیپ بعدی رو ببینیم. کلیپ شماره 291 برگشتیم در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
سوالی یه باری پرسیدم از شما که این عمر تو ان اوقات الناکسین و القاسطین و المارقین که علی علیه السلام گفته من و رسول خدا امر کرد که با این سه دسته قتال کنم.
بله.
مخواستم اینه میدهد کتاب سنت آمده اهل سنت؟
این روایت های جعلی است که چهره حضرت علی را به عنوان یک چهره بسیار خشنی میخواهن معرفی کنن.
نه از کتاب اهل سنت نقل میکنن که پیامبر به من دستور داده که من با این سه دسته قتال کنم.
در کتاب های اهل سنت احادیثی که در واقع احادیث جعلی هست در کتاب های اهل سنت هم وجود داره که علما اونها را مشخص کردن.
خب بینندگان عزیز ملاحظه فرمودند آیه یزدانی این کارشناس وهابی شخصی باز هم تماس گرفت و شیعیان عزیز ما تشکر میکنیم که اینها رو قشنگ دارن به چالش میکشن. این روایت رو مطرح کرد که نسبت به امیرالمومنین پیامبر امر فرمودند که با این سه دسته که جنگیدی شما بجنگ. یعنی قبل از اینکه جنگ رخ بده پیامبر در زمان حیات خودشون امر فرموده بودند به امیرالمومنین که باید با اینها بجنگی. خب اینو میبینم وقتی که این روایت دیگه مطرح بشه دیگه جایی برای بحث اجتهاد صحابه و غیره و ذالک باقی نمیمونه. سوالی که از این کارشناس وهابی پرسیدن ایشون برگشت گفتش که این روایت جعلی است و علمای ما تصریح کردن که این روایت جعلی، یعنی سند صحیح نداره. با هم دیگه ببینیم آیا این روایت با سند صحیح در کتب اهل سنت اومده یا خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب البته ما قبلا این روایت رو نشون دادیم در از کتاب‌های برادران از اهل سنت و صحتش هم ثابت کردیم، ولی متاسفانه این آقا گوش شنوا نداشت. اگر صفحه مانیتور بنده رو داشته باشید ما مقالهش رو سال 1397 مهر سال 1390 اینو گذاشتیم، یعنی تقریبا یک سال و دو سه ماه قبل. روایت نه فقط از یک طریق از امیرالمومنین، از چندین طریق نقل شده که طریق اول از امیرالمومنین هست، از شخص امیرالمومنین که نقل میکنه که پیغمبر به من دستور داد که با اهل جمل بجنگ. با اهل صفین و با اهل نهروان بجنگم. روایت اول اهد الی رسول الله فی قتال ناکسین و القاسطین و المارقین، پیغمبر برای جنگ با اینها از من پیمان گرفت که با اینها حتما باید بجنگی. بزار مسند بزار جلد 3 صفحه 26 حدیث 774. طبرانی همین نقل کرده، جالب هیثمی میگه رواه البزار و طبرانی فی الاوسط و احد و اسناد البزار رجال و رجال. حالا ما اکثر عکسشو نشون میدم بعدم عکسشو میخونم، فقط میخوام الان دستبندیشو نشون میدم که با چندین سند از امیرالمؤمنین این روایت در کتابهای متعددشون نقل شده. دسته دوم روایتی که از عمار یاسر نقل شده، پیغمبر به عمار یاسر دستور میده که تو در جنگ ناکسین و قاسطین و مارقین حاضر هستی، اونجا باید بجنگی.
دسته سوم از عبدالله ابن مسعود نقل شده که به عبدالله ابن مسعود میگه، عبدالله ابن مسعود نقل میکنه که پیغمبر به امیرالمؤمنین دستور داد که با ناکسین و قاسطین و مارقین بجنگه. روایت متعدد با سندهای متعدد نقل شده. دسته چهارم از ابو ایوب انصاری روایات اینجوری نقل شده که امر رسول الله علی ابن ابی طالب به قتال ناکسین و القاسطین و المارقین، که باز در کتابهای متعدد نقل شده با سندهای متعدد. دسته پنجم روایتی از خزیمه ذو شهادتین نقل شده که در جنگ صفین هم به شهادت رسید، این صحابی جلیل قدر رسول خدا و از اصحاب بدر، که میبینید باز هم با سندهای دیگر نقل شده. روایتی که از ابو سعید خدری نقل شده با سندهای متعدد. باز روایتی که از حذیفه نقل شده، ما در آخر این مقاله اون روایت رو آوردیم که حالا باز عکس شما نشون خواهیم داد. پس هفت دسته روایت ما داریم با سندهایی که خود علمای اهل سنت گفته معتبر هست، که حتی اگر همه این هم ضعیف باشه حداقل 30-40 تا سند میشه و این حداقل مستفیض میشه اگه متواتر نشه. اصلا نیاز به سند نداره. یقوی بعضها بعضا ممنون هستم از اتاق فرمان. خب این همه روایاتی که وجود داره اینها رو کجاش میخواد تضعیف کنه؟ حالا من یک سند نشون میدم، اونجا هم خوندم اینجا نشون میدم که پیغمبر صراحتا دستور میده به امیرالمومنین که با اینها بجنگ. سندش هم علمای اهل سنت گفتن معتبر هست. اگر صفحه مونیتور رو داشته باشیم، کتاب معروف مجمع الزوائد و منبع الفوائد، نویسندش آقای حافظ نورالدین علی ابن ابی بکر ابن سلیمان الهیثمی المصری، متوفای 807 هست، که میبینید چاپ دارالکتب العلمیه بیروت هست. در جلد هفتم از این کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد، جلد هفتم صفحه 342، من یک بار نشون میدم چون بیننده ها همیشه میگن که شما خیلی تون میرید ما نمیتونیم ببینیم. مجمع الزوائد جلد هفتم صفحه 342 روایت 120-42 و عن علی علیه السلام، روایت قبلی هم نشون میده بعضیشو تضعیف میکنه، میگه بعض مجالد هست، مجالد که از دکتر روایت صحیح مسلم هست، ما میتونیم اونو ثابت کنیم، ولی خب نگه نمیخوایم خیلی مفصل بحث کنیم. مجالد رو نسائی توصیف کرده، ادعای کمی هم توصیف کردن که اونا کار به اون نداریم. همین روایت رو میخوایم بخونیم. و عن علی علیه السلام قال اهد الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی قتال ناکسین و القاسطین و المارقین. از علی ابن ابی طالب نقل شده که رسول خدا پیمان گرفت از من درباره چی؟ درباره جنگیدن با ناکسین و قاسطین و مارقین. بعد در روایت بعدی به هم نقل میکنه که عمر تو به قتال ناکسین و القاسطین و المارقین، میگه اینم هست، میگه رواه البزار و طبرانی فی الاوسط و احد و اسناد البزار رجاله و رجال صحیح غیر از فلانی، که غیر از ربیع ابن سعید و وثق و ابن حبان. میگه این روایت رو طبرانی نقل کرده، بزار هم نقل کرده، بزار با چندین سند نقل کرده. یکی از سندهای بزار تمام راویانش راویان صحیح بخاری هستند، غیر از آقای ربیع ابن سعید که ابن حبان او رو توثیق کرده است. آقای هاشمی ببینید، من اینجا قشنگ اینو بزرگ کردم که دیگه نیاز به عینک هم نباشه و دقیقا شما ببینید این رو. یکی از علمای اهل سنت روایت رو میاره، میگه روایت سندش معتبر، تمام راویانش راویان صحیح بخاری هستن، غیر از یک نفر که اون نفر هم توسط علمای شما توثیق شده. خب اینم سند معتبر دیگه، از این بهتر شما چی میخوای؟ این روایت ثابت میکنه که امیرالمؤمنین با دستور مستقیم پیغمبر و دستور مستقیم خداوند با اهل جمل و صفین و نهروان جنگیده و اونها حق اجتهاد در برابر نص رو ندارن دیگه. صراحتن پیغمبر دستور داده، حق با پیغمبر بوده و کسانی که با امیرالمؤمنین جنگیدن روایتش واضح هست. من هارب علیان فقط هاربنی و من هاربنی فقط هارب الله. هر کس با علی بجنگه با من جنگیده، هر کس با من بجنگه با خدا جنگیده. این روایتش که باز روایتش حالا ما قبلا ثابت کردیم. من حالا از این بگذریم، خب روایت ثابت شد که سندش معتبر هست. من یه سری روایات دیگه بخونم که اینها هم بسیار روایات قشنگی هست با سندهای معتبر. باز اگر صفحه مونیتور بندر داشته باشید، کتاب انصاب الاشراف هست، کتاب جمل من انصاب الاشراف، که نویسندش آقای بلازوری هست، متوفای 279 هجری قمری. انصاب الاشراف که نویسندش آقای بلازوری هست، متوفای 279، با تحقیق استاد دکتر زهیر زکار چاپ دارالفکر بیروت هست که بینندگان قشنگ میبینن این رو. و این هم صفحه بعدی کتاب جمل من انصاب الاشراف با تحقیق فلانی که الجزء الثالث از این کتاب هست، دکتر زهیر زکار در دارالفکر بیروت هم این کتاب چاپ شده. قشنگ ببینن بینندگان که در صفحه 46 از این قضیه باب مقتل و طلحه، در بحث کشته شدن طلحه، طلحه چجوری کشته شد، سه تا روایت نقل میکنه، بسیار بسیار روایت جالبیه. و حدثنی احمد بن ابراهیم الدورقی، حدثنا ابو نظر، حدثنا اسحاق بن سعید، عن عمرو بن سعید، حدثنی سعید بن عمر. خیلی روایت معتبر هست، البته احتمال اینکه اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید باشه زیاد هست، چون در صحیح بخاری و جاهای دیگه همیشه این سند که نقل شده اینطوری هست، حدثنا اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید از سعید بن عمرو. حالا مهم نیست، مشکل هم نیست، اونش هم میتونیم ما بتونیم ثابت کنیم. عن ابن حاطب صحابیه، اقبلت مع علی یوم الجمل الی الهودج و کانه شوک قنفذ من النبل، من النبل هست نبل بله. میگه با علی ابن ابی طالب در جنگ جمل رفتیم سراغ هودج، این هودج رو دیدیم انقدر تیر بهش خورده بود که مثل یک جوجه تیری شده بود. هودجی که همسر پیغمبر توش نشسته بود توسط امیرالمومنین علی ابن ابی طالب که به دستور رسول خدا می‌جنگید، انقدر تیر بهش زده بودن که مثل یک قنفذ شده بود، مثل یک جوجه تیری شده بود. بعد امیرالمومنین آمد و هودج رو زد، به هودج زد. ثم قال ان همیرا ارم هاذه ارادت ان تقتلنی کما قتلت عثمان بن عفان. میگه ستون این لشکر، اساس این لشکر همیراست، او میخواست منو بکشه همونطوری که عثمان بن عفان رو کشت، دستور به کشتن من داده همونطوری که دستور داده بود عثمان بن عفان رو بکشن. این هم بسیار جالب هست. بعد میگه برادرش محمد وارد شد، هل اصابک شیئون، آیا چیزی به بدن تو اصابت کرده؟ بعد گفت یه تیری خورده و اون رو در آوردند و تا آخرش. بعد روایت دیگه هم نقل میکنه که این روایت بسیار سندش جالب هست، که این هم که امیرالمومنین به جلوی عایشه میاد میگه همه این مردم رو شما سرگردان کردی، حیران کردی، اینها به دستور تو سرگردان شدن، حتی قتل بعضهم بعضا به تعلیبک، اینها همه با تو جنگیدن به خاطر لبه گفتن به دستور شما، شما دستور دادی، اینها از شما دستور گرفتن و لبه گفتن و همدیگر رو کشتن. یعنی گناه اینا همه به گردن کی هست؟ به گردن شما هست. که میبینید بینندگان عزیز دونه دونه تک تک این روایت رو میشه توصیف کرد. حالا من اون روایت وسطی رو، روایت بالایش هم جالب هست که طلحه و زبیر که کشته شدن، فقط امیرالمومنین میفرماید تنها کسی که داره با من میجنگه الان صاحب این هودج هست. روایت اولی رو میتونیم دونه دونه بررسی سندی بکنیم و از کتاب‌های اهل سنت سندش رو ثابت کنیم. ممنون هستیم از اتاق فرمان. حالا من این روایت رو دونه دونه بررسی کنم ببینم که سندش چگونه هست. هست کتاب از برنامه‌ای که خود وهابی‌ها نوشتن، من دونه دونه اینها رو توثیق می‌کنم. بله. اگر صفحه مونیتور داشته باشید، حالا من این دونه دونه این روایت رو دونه دونه توصیف کنم. راوی اول که در اونجا نشون دادیم آقای احمد ابن ابراهیم ابن کثیر ابن زید الدورقی هست، که آقای ابن حجر عسقلانی در تقریب و تهذیب میگه ثقتون حافظون، این آقا هم ثقه است هم حافظ هست. دونه دونه الان بینندگان عزیز میند اینجا بحث تراجم داره، ببینید من یاد میدم ببینندگان قشنگ یاد بگیرن نرم افزار جامعه کبیر یاد بگیرن، کار سختی نیست. نرم افزار رو این بحث تراجمش رو میزنی، اسم راوی رو این بالا میزنی، خیلی راحت براتون پیدا میکنه. میزنی زدم این در کتاب تقریب و تهذیب آقای ابن حجر اومده احمد ابن ابراهیم ابن کثیر ثقتون حافظون، راوی اول ما توصیف شد. حالا فرصت هست من دونه دونه همه اینها رو توصیف میکنم. فایل برم سراغ فایل وردی و راوی بعدی که دیده بودم رو ببینم. مشکلی نیست، اصلا نشون میدید هیچ مشکلی نیست، ما که چیزی مخفی نداریم. نه چیزی مخفی نداریم، دونه دونه چون قبلا خودم کار کردم الان دونه دونه همونا رو توثیق میکنم، دونه دونه همونا رو جلوی بینندگان جستجو میزنم و میگردیم. راوی بعدی هاشم ابن قاسم، هاشم ابن القاسم ابن مسلم اللیثی مولاهم فلان، کی میگه ثقتون ثبتون، این آقا هم ثقت و هم ثبت از طبقه هفتم هم هست. دونه دونه من الان همینجور میرم جلو جلو، هاشم ابن قاسم ابن مسلم ثقتون ثبت، این آقا هم توثیق شد. راوی بعدی که باز اینجا من براتون توصیف کنم، آقای اسحاق ابن سعید ابن عمرو هست، اسحاق ابن سعید ابن عمرو ابن سعید، میرم اینو کپی میکنم در برنامه الجامع الکبیر در بحث تراجمش جستجو میزنم تا این هم پیدا بشه. بله اینم اسحاق ابن سعید ابن عمرو ابن سعید ابن العاص عن ابیه و اکرمت ابن خالد و فلانی و فلانی ثقتون، آقا این هم ثقه است. در تقریب و تهذیب هم همین قضیه اومده که از طبقه هفتم بود، آقای ذهبی میگه، آقای ابن حجر میگه ثقتون، این آقا ثقه است. راوی بعدی عمرو ابن سعید باید باشه، عمرو ابن سعید القرشی، عمرو ابن سعید القرشی رو هم من جستجو میزنم. بینندگان ببینن که چقدر راحت هست امروز کار کردن با این نرم افزارهایی که خود وهابی‌ها ساختن، چقدر راحت میتونیم ما از این نرم افزارشون علیه خودشون استفاده کنیم. تقریب و تهذیب عمرو ابن سعید القرشی او الثقفی مولاهم ابو سعید البصری ثقتون من الخامسه، آقا ثقه است و از طبقه پنجم روات هست. بخاری هم در ادب المفرد نقل کرده، مسلم از او روایت نقل کرده، میم یعنی مسلم، اون چهارم که نوشته سایر سهای سته است، یعنی سهای اربعه غیر از بخاری مسلم. راوی بعدی ما آقای سعید ابن عمرو ابن سعید هست، سعید ابن عمرو ابن سعید ابن العاص هست که این رو هم جستجو میزنیم که بینندگان یاد بگیرن کار کردن با این نرم افزار رو، که ما به هر حال خیلی اینجا برای بینندگان عزیز بگم که ما چیز نمی کنیم، یعنی چشمندی نمی کنیم، همین کار انجام میدیم، یعنی یک ساعته کار یک ساعته رو الان انجام میدیم، کاری که بقیه با کتاب 5 روز انجام میدن ما یک ساعته انجام میدیم. سعید ابن عمرو ابن سعید ابن العاص الاموی المدنی ثم دمشقی ثم الکوفی ثقتون، راوی بعدی هم ثقه است. در تقریب و تهذیب آقای ابن حجر عسقلانی. راوی بعدی صحابی، گفتیم صحابی هست. راوی بعدی محمد ابن حاطب ابن الحارث هست که راحت این رو هم همینجا جستجو میزنیم.
کار شبکه وهابی رو شما داری سخت، بله. مردم یاد بگیرن اینجوری فارسی دیگه بیچاره میکنن،
کاری نداره. یعنی محمد ابن حاطب ابن الحارث الجمحی، نمیدونم لهو صحبتون جمحی جمحی، آقا صحابی بوده. پس بله. تمام روات ما تک تک من گشتم، همشون ثقه بودن. یک بار دیگه اون عکس رو هم من نشون بدم که بینندگان همون سند رو که دیده بودیم یک بار دیگه سند رو هم ببینن. انصاب الاشراف، حدثنی احمد ابن ابراهیم ابن کثیر الدورقی ابو نظر، اونجا گفتیم کی هست، حدثنا اسحاق ابن سعید عمرو ابن سعید سعید ابن عمرو ابن حاطب. دونه دونه همه رو، البته خب قبلش باید یه خود علم رجال بلد بود، الان مثلا ابو نظر کی هست و خود باید گشت و جستجو زد و نه خب، ولی خب خیلی کار راحتی، روایت ثابت میکنه که اون شخصی که آمده بود و سوار بر حال هودت شده بود، سوار جمل شده بود، قصد جنگیدن با امیرالمؤمنین رو داشت، میخواست امیرالمؤمنین رو بکشه، همونطوری که میخواست و دستور داد عثمان رو کشتن. این هم بسیار روایت قشنگی بود. جالب هست که روایت پیشبینی حذیفه رو هم گفتیم نشون میدیم، اگر صفحه مونیتور من در داشته باشید این هم نشون میدم. این هم روایت قشنگ کتاب المستدرک علی الصحیحین مال آقای حاکم نیشابوری هست، محمد ابن عبدالله الحاکم نیشابوری، متوفای 405 هست، در مجلد چهارم از این کتاب المستدرک علی الصحیحین الجزء الرابع دار الکتب العلمیه روایت 8453، روایت 8453. اخبرنی فلان از فلان، دیگه برسی سندی نمیخواد دیگه، دیگه خود آقای ذهبی در تلخیص گفته علی شرط البخاری و مسلم، روایت شرایط بخاری و مسلم رو داره. خب سندشو کاری نداریم، بریم سراغ خود روایت. روایتشو من انگار ذخیره نکردم، حالا روایتشو الان از برنامه جستجو میزنم و پیدا میکنم که این هم روایت جالبی هست. المستدرک علی الصحیحین،
تعداد فایلایی که برای این موضوع بود تعدادش زیاد بود،
همین الان اینو درست کردم، جلد چهارم الان من این چشم جلد چهارم صفحه چند بودون؟ بله الان نه الان نشونش میده مشکل نداره الان صفحه 517 روایت رو میاریم و نشون میدیم مشکلی نیست بیا همینجاست دیگه فایل پی دی افش رو پیدا کردم همین الان از پی دی افش نشون میدم این همون روایت هست که آقای ذهبی میگه علی شرط البخاری و مسلم بعد روایت رو نقل میکنه که ما کنار پیش حذیفه بودیم فقال بعضنا حدثنا یا ابا عبدالله به ما روایت حدثنا یا ابا عبدالله برای ما روایت نقل کن اونایی که از پیغمبر شنیدی بعد حذیفه گفت اگر اون روایات رو که من شنیدم و برای شما نقل کنم شما منو سنگسار میکنید بعد گفت سبحان الله قلنا سبحان الله نحن نفعل ذلک آیا واقعا ما این کار رو انجام میدیم نمیشه ممکن نیست بعد روایت رو نقل میکنه آیا اگر برای شما نقل کنم که بعضی از مادران شما میان و با یک گروه زیادی میان که بسیار چیز هستن با شما خواهند جنگید آیا قبول میکنید یا قبول نمیکنید آیا ما رو بنده رو تصدیق میکنید یا نه قال سبحان الله و من یصدق به هذا کی میتونه این حرف رو توصیح کنه بعد روایت رو نقل میکنه که حمیرا میاد با یک گروه زیاد که به هر حال مشخصات خاصی داره که میاد اینها هدفشون چی هست هدفشون این هست که به هر حال با شما بجنگه و روایت هم که خودش میگه هذا حدیث صحیح علی شرط شیخین ولم یخرجا این روایت سندش صحیحه ولی بخاری و مسلم نقل نکرده آقای ذهبی هم میگه علی شرط البخاری و مسلم این روایت هم که نشون دادیم ممنون هستم از اتاق فرمان من فقط یک روایت دیگه نشون میدم درباره بحث جمل و بحث رو خاتمه بدم اگر که این هم روایت قشنگی هست بحث قشنگی که اینا از بحث جمل چجوری در طول تاریخ استفاده کردن البدایه و نهایه مال آقای ابن کثیر دمشقی سلفی هست این کتاب در جلد 12 از این کتاب که چاپ دار ابن کثیر هست البدایه و نهایه چاپ دار ابن کثیر در سال 363 بحث سال 363 میگه در عاشورای این سال روافض کارهای بدی انجام دادن همون عزاداری و اینها که اینها بد میبینن میگه بابا قد فتنتون عظیمه به بغداد فتنه عظیمی در بغداد اتفاق افتاد بین شیعه ها و رافضی ها میگه هر دو طرف بیعقل بودن بین اهل سنت و رافضی ها میگه هر دو طرف بیعقل بودن عقل نداشتن برحال آدم های درستی نبودن البته خب این دی اعتراف خودشه طرف خودشو داره میگه ما اون طرف رو میدونیم همه آدم های عاقل بودن چی بوده؟ و ذالک ان جماعتا من السنه جماعتی گروهی از اهل سنت ارکبو امرأتن جملا و سموها عایشه یک زنی رو گرفتن سوار شتر کردن اسمش رو هم گذاشتن عایشه بعد بعضی از خودشون رو طلحه و بعضی رو هم زبیر گذاشتن چی گفتن؟ و قالوا نقاتل اصحاب علی ابن ابی طالب میخواییم چی کار کنیم؟ با یاران علی ابن ابی طالب بجنگیم بعد میگه فقتل بسبب ذلک من الفریقین خلق کثیر به خاطر این قضیه گروهی زیاد کشته شد فساد شد چی شد و چی شد بعد تا که میبینه این فتنه ساکت شد ببینید اینا در طول تاریخ از بحث جنگ جمل چطوری علیه شیعه استفاده کردن در سال دیگه همین قضیه جنگ جمل تکرار میشه در اونجا هم امیرالمؤمنین به دستور رسول خدا جنگیده بود و در اینجا هم حتما شیعه ها به همون روش و به همون دستور با پیروان اصحاب جمل جنگیده هستن جنگیدن در خدمتتون هستیم
خیلی متشکرم تشکر می‌کنیم از استاد یزدانی خب عذر می‌خوام که تا طولانی شد این بخش بریم یه تنفس رسانه‌ای داشته باشیم یه میان برنامه ببینیم بعد از اینکه برگشتیم باز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود
علی 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 غیر از علی که خوانده محمد برادرش غیر از علی که فاطمه بود از همسرش غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش غیر از علی که بود نبی مد گسترش غیر از علی که زیر لوا هست محشرش غیر از علی که زینب کبراست دخترش غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد
غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی
شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست میری که بود مونس فرد فقیر کیست پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست
علی 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 علی
مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا حیدر کجا فراری جنگ احد کجا حیدر کجا فراری جنگ احد کجا مرد قدیر پیرو به خط سقیف نیست مرد قدیر پیرو به خط سقیف نیست با قصب منبر نبوی کس خلیفه نیست با قصب منبر نبوی کس خلیفه نیست
علی 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 علی
خب بینندگان عزیز و ارجمند باز هم کلیپ زیبا رو ملاحظه کردیم از این کلیپ دیگه بالاخره فکر می‌کنم خاطره ها در ذهن شما شیعان عزیز و ارجمند و گرامی به وجود اومده باشه و هر وقت این کلیپ رو می‌بینید دیگه باز هم مثل قبل لذت ببرید یک موضوعی مطرح شد خب باز هم بحث جنگ‌های امیرالمؤمنین بود من یک سوالی مثلا خیلی ساده از عزیزان اهل سنت یا از کارشناسان وهابی حقیقتاً بیان یک مقدار فکر بکنن اصلا جواب ما از اینها نمی‌خوایم پیش خودشون فکر بکنن اگر در زمان جنگ امیرالمؤمنین با ام المؤمنین عایشه بودند آیا در صفای امیرالمؤمنین می ایستادند و بر ام المؤمنین عایشه شمشیر می کشیدند آیا در صفای عایشه بر امیرالمؤمنین که خلیفه وقت بود شمشیر می کشیدند یا کنار وای می ایستادند و قتال این دو نفر رو با هم دیگه می دیدند اینو ما حالا اصلا جواب نمی خوایم بیان جواب بدن جواب که نمیدن اما من خواهش می کنم از عزیزان اهل سنت جوانان اهل سنت که متفکر هستند اهل تحقیق هستند اهل تفکر هستند با خودشون فکر بکنن واقعا اگر یک همچین حالتی اونجا بودند چه تصمیمی رو میگرفتن و همون تصمیمی که اونجا اگر شما میگرفتید باید الان بگیرید در جهت جبهه گیری در خصوص همون جنگ اگر توضیحات اضافی در این خصوص هست در خدمت هستید محترم هستید
البته خب بینندگان عزیز مستحضر هستم که بنده با نهایت ادب و متانت و بدون اینکه توهین بکنم این مطالب رو عین مطالب رو نقل کردم و هیچ قضاوتی هم نکردم و قصد توهین و جسارت هم ندارم و هیچ وقت هم تالا یادم نمیاد که جسارتی کرده باشم به کسی و اگر بینندگان عزیز اهل سنت برادران عزیز اهل سنت از روایاتی که بنده خوندم و هیچ قضاوتی هم نکردم اینطوری احساس کردن که من توهینی کردم ازشون عذرخواهی میکنم و این شهامت رو داریم که اگر کسی بیا ثابتونه بگه آقا شما فلان جا توهین کردی من ازشون رسما همینجا عذرخواهی میکنم این روایت رو خوندم حتی روایت زیاد هست چون فرصت کم بود ما فقط همین یکی دو تا روایت خوندیم که اون هم تصحیح سندی کردیم
بله.
از کتابهای یا خودمون تصحیح کردیم یا که از علمای اهل سنت نشان دادیم که پیغمبر دستور داده به امیرالمؤمنین که با ناکسین و قاسطین بجنگ خود علماشون هم گفته سندش صحیحه و ما قصد جسارت نداشتیم خدای نخواسته از این مطالب و اگر هم واقعا شما فکر میکنید بنده به خوندن این روایات جسارتی کردم از همتون عذرخواهی میکنم نیایید فردا خوندن این روایات رو دوباره پیراهنی بکنید پیراهن بر حال علیه ما و هر روز در هر برنامه زنگ میزنن که آقای یزدانی به فلانی توهین کرده فلان جسارتی کرده من فقط این روایت خوندم و هیچ قضاوتی هم نکردم در خدمتتون هستم
بله خیلی متشکرم از استاد یزدانی قطعا بینندگان عزیز و ارجمند استحضار دارن که شبکه ولایت تمام مطالب رو مستند مستدل و حتی با بررسی سندی و با تصحیح ارائه میده اینجا و دیگه تقریبا شک و شبهه باقی نمیمونه، جسارتی هم که به هیچ عنوان نیست توی بحث. اگر هم باشد کار علمای اهل سنت بوده و نقالو کلبقال. خلاصه ما فقط اینجا این مطالب رو نقل میکنیم. بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، کلیپ شماره 292، بعد برمیگردیم در خدمت استاد ابوالقاسم میخواییم.
ببینید شما به من کتاب میخی نشون بدید، میگه خط میخی اینا دیگه برای ما تاریخ درست کردن. دروغ میگنم، در زمان شاه و قبل از شاه هم مستشرقین برای ما تاریخ درست کردن. خب اگر واقعا خط میخی ما داشتیم و نمیدونم فرنگ داشتیم و کتابای ما رو حضرت عمر سوزونده و از این حرفا که میزنن برای مصریام دروغا ساختن، برای ما هم ساختن که کتابای ایران رو برداشتن تو حموما سوزوندن. اگر سوزوندن بالاخره 4 تا کتاب رو که پنهان کرده که این زرتشتی‌ها، این ایرانی‌ها اینقدر فرنگ دوست نداشتن که زیر خانه خودشون 4 تا کتاب پنهان کنن. یک کتاب خط میخی به ما نشون بدید، چه فرنگیستی که ازش نمونده؟ پس نبوده. به این نکته ما فراموش نکنیم که ایرانی‌ها تا قرن 4 هم زرتشتی باقی مونده بودن. بعد از اون دیگه خود مردم برگشتن و اونی که اونایی که از ایران فرار کردن، اون در اول اسلام فرار نکردن، اونها در زمان صفوی ها فرار کردن. اونا بر خودشون یک فرنگی داشتن. این نیست که اسلام، این یک دروغ بزرگی که به شما گفته میشه، میگن که اعراب به ایران حمله کرد یا حضرت عمر از بزرگی به اسلام ملیگرای عربی به ایران حمله کرد. هرگز چنین چیزی نیست. همین اعراب خودشون برای خودشون فرهنگی داشتن، اولین کسی بودن که به اصطلاح اگه به حساب ملحدین بگیم قربانی اسلام شدن. یعنی فرهنگ اسلام اول اعراب رو به فرهنگ اسلام در آورد. اعراب فرهنگ عرب رو ما نگرفتیم. اینه توجه داشته باشید، بلکه اسلام بود که فرهنگ عرب رو تغییر داد. و اونها هم نگید که بیابانگرد بودن، فرهنگی نداشتن، همه چی داشت.
خب بینندگان عزیز، دیدید این آقای سجودی که در این ایام خیلی عصبانی از دست مردم ایران و انصافا هم حق داره تا حدودی، اومد شروع کرد یک سری حرفایی رو زد که واقعا باعث تعجب بود. آقای ابوالقاسم ایشون اومد ادعا کرد، گفتش که اعراب فرهنگ داشتن در زمانی که حمله کردن به ایران و ایرانی ها فرهنگ نداشتن، ایرانی ها اصلا کتاب نداشتند و کتاب خطی ندارن ایرانی ها غیر و ذالک، و بله عرب ها خودشون فرهنگ داشتن، اولین کسانی بودن که چه داشتن. خلافش خیلی خنده‌دار بود. حالا من مثلا در این خصوص توضیح نمیدم، از شما استاد گرامی سوال می‌پرسم که آیا واقعا چنین بوده و مصادر خود اهل سنت همچین چیزی رو میگه یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد اینکه خب ببینیم آیا واقعا خلیفه دوم وقتی به ایران حمله کرد ایران فرهنگ نداشته، جناب آقای سجودی شما خب فارسی که قطعا بلد نیستی، چون اون به اصطلاح اون فایلی که شما موقع پخش برنامه‌تون نشون دادن زبانی که نوشته بود زبان فارسی ایرانی نبود، یه زبان دیگه بود.
بله
شما به زبان دیگه نوشته بودی اون رو.
یه لحظه دیده
بله. شد اینجا. بله دیده شد، همه متوجه شدن اون که اهل فهم بودن، فهمیدن چه خبره. و حالا عرب در عربستان هستید، عربی بلد هستید قطعا. شما در ویکی‌پدیا نوشتید کتاب مسماری خط میخی، ببینیم چه کتاب موجود هست یا خیر. اگر تا فهمت هستم مطور لطف کنن این ویکیپدیا مقدار راجع به خط میخی میاد توضیحات رو میده و میگه در ایران و در کجا بوده. آیا الان کتاب خط میخی ما داریم؟ الان حدود 130,000 لوح گلی من بلاد رافدین از منطقه بین النهرین در موزه بریتانیا موجود هست.
الان اینقدر موجوده؟
همین الان 130,000 تاش موجوده. حالا خلیفه دوم چقدر خراب کرده، چقدر نابود کردن، البته اینها رو خراب کردن برای مصری‌ها، چون از پاپیروس بود آتیش زدن اینها رو، خیلی در آب ریختن، در جاهای دیگه ریختن نابود کردن. البته ایرانی‌ها تونستن رو حفظ بکنن مقدار زیادشو و همین الان 130,000 تاش مونده فقط در یه موزه. شما گفت یه دونه بیارید نگاه کنید چقدر انسان بی شرم و حیا، بی شرم و حیا. آقا ایران قبل از اسلام فرهنگ نداشته؟ بله ما به اسلام افتخار میکنیم، اسلام رو عزت خودمون میدونیم، جز اسلام چیز دیگری قبول نداریم. اما واقعا دیگه این بی‌انصافی که آقا ایران قبل از اسلام فرهنگ نداشته. یک، پس این که دروغ اول شما. دروغ دوم، آقای خلیفه دوم نه اصلا آتش نزده کتابا رو. کاش کتابخونه ایرانیا بود، کتابخونه عرب‌ها رو آتش زد، به عربی هم بود میتونست بخونه. حالش میگه چیه؟ البته اگه سواد داشت.
اگر داشت.
اگر داشت. در کتاب اخبار العلماء و اخیار الحکما جلد 1 صفحه 152 متوفای 646
راجع به یحیای نحوی مصری صحبت میکنه. یه این شاگرد شاواری بود که اسقف کنیسه مصر بود، شخص بسیار واردی بود. زمانی که امرؤاس به مصر اومد، این آقا با امرؤاس بحث کرده و اثبات کرده است ابطال تثلیث رو. و در ادامه میاد میگه اینا با همدیگه همراه شدن، مدتی بودند. این گفتش که آقا میشه من آزاد کنین؟ گفت باشه، چون آدم عالمی هستی آزاد میکنیم. آزادش کردن. بعد گفت من امرؤاس من لدی تحتاج الی، به چی احتیاج داری؟ چاپش شبای قال کتب الحکیم فی الخزائن الملوکیه، یه سری کتاب های حکمت داریم در گنجینه پادشاهه. لقد اوقعت الحوت علیها، و شما الان همه در اختیار خودتون دارین. مثلا خبر نباش امروز که کتاب دارن. یعنی دقت کنید، اینا وقتی فتح میکردن دنبال کتاب میرفتن یا دنبال کنیز و غلام و شیا میرفتن؟ گفت و نحن محتاجون الیها و لا نفع لکم، به شما فایده ای میرسونه. گفت اینا رو کی جمع کرده؟ قصهش چیه؟ گفت اینا رو بطلمیوس جمع کرده، فیلادلفیوس از پادشاه اسکندر. لما ملک حب و الیه العلم، وقتی حاکم شد متش راجع به علم صحبت کردن، خیلی خوشش اومد. و فحص عن کتب العلم، جستجو کرد روی کتب علم. و امر به جمیعها و افور دلها خزائن، دستور داد هر چی کتاب نزن جمع کردن، چند تا خزینه براش درست کردن. تا اینجا که میاد میگه خیلی اینا رو جمع کردن. فی مد اربع و خمسون فی مدت فشتم علاو من دارک فی مد اربع و خمسون الف کتاب و می عوشرون کتابا، توی یه مدت 54,000 کتاب، توی مدت هم 120,000 کتاب براش جمع کردن. این خیلی براشون عجیبی بود. به شاید به نفره بعد خودش هم گفت من اینقدر کتاب دارم که هیچ جا نداره. گفت نه آقا جان، کجایی تو؟ در سند و هند و فارس و جرجان و ارمن و کتاب هست. باز تعجب کرد و قال لو دوم علت تحصیل، بازم برو کتاب جمع کن. رفت سراغ هر کدام از پادشاه تونس کتاب رو جمع کرد از کشورهای مختلف. ببینید چه کتاب خونه بوده. فستک برا هم ما ذکره و یحیی و عجب بود. گفت خیلی بزرگ امراض، خیلی سنگین قضیه. کتاب خونه توش 170,000 جلد کتاب، مگه میشه ما چیزش داشتیم؟ نباید باقی بمونه. چیکار کنیم؟ من که خودم نمیتونم خرابش کنم، بریم از عمر دستور بگیریم. میتونم خراب کنم، عمر دستور بده آقا چرا این کارو کردی؟ تو بخم کنه. نامه نوشت به عمر، فورد علی کتاب عمر، یقول فیه و اما الکتب التی ذکرتا، کتابی که نوشتی اگر درش موافق قرآن باشه که هر چی تو قرآن هست برای ما بسته، اگر مخالف قرآن هست ما نمیخوایم. آقا طب توش، خب حالا تو قرآن نمیاد به درد ما نمیخوره چون تو قرآن نیستش، همه بس سوزونده بشه. فقط ما به اعدام ها همه رو نابود کرد. 170,000 جلد کتاب تازه مون قبل از اینکه از کشور دیگه بگیرن. امروز چیکار کرد؟ دستور داد، گفت همینا رو تقسیم کنید در حمام های اسکندریه. آقا تازه یه جواب دیگه مایه به صلاح های سجودی میده که اونو دیگه حذفش کردیم. میگه که اینا اگر در حمام ها سوزوندن، مرما مسلمان حمام داشتن. خیر، مسلمان در اون زمان حمام نداشتن، مصری ها حمام داشتن که در حمام های اونجا سوزوندن. و حرقها فی مواقدها، در هیزم خانه و آتش خانه حمام ها سوزوندن. و کررت عدت الحمامات یوم ازن، چند سری هی بردن در حمام ها سوزوندن و اینا فراموش شد. و ذکر و انس تن و در فی مدت ستت اشهر، 6 ماه طول کشید تا کل این کتاب ها شد هیزم کتابخانه های هیزم حمام های اسکندریه به دستور جناب خلیفه دوم عمر. دستور مستقیم هم نیست که امراض خودش در خود انجام داره، نامه نوشته برای عمر. جناب عمر 170,000 جلد کتاب قبل اینکه از ایران و جای دیگه بگیرم چیکارش کنم یارو؟ نه، اینا باید آتیش زده بشه. خب این یک نمونه که در کتب اهل سنت اومده. شیعه هم نقل نکرده جناب علی سجودی که بگه شیعه ها می‌خواستن تصویر جناب خلیفه دوم رو خراب بکنن. اما این چیزی که شما راجع به فرهنگ اعراب قبل از اسلام فرمودید، بله ما قبول داریم اسلام که آمد خیلی تغییرات درشون ایجاد کرد. اما تغییرات، امیر مؤمنان در نهج البلاغه روایتی که می‌فرمایند و من خطبه الله علیه السلام، پیامبر وقتی مبعوث شد، و انتم معشر العرب على شر دین و فی شر دار، بدترین دین دنیا رو شما عربا داشتین. آقا میگه اینو فرهنگ داشتن. شر دینه بدترین جای دنیا بودین. متنخون بین حجارت خشن و حیات صم تشربون الکدر، به جای اینکه آب درستایی بخورید تو آب لجن رو میخوردید. و تأکلون الجشب، هسته خورما رو آرد میکردین، آرد اون رو میخوردین. و تسفکون دماءکم، خونریزی میکردین. و تقطعون ارحامکم، فامیلات رو میکشتین. الاصنام فیکم منصوبه، بت پرستی میکردین. و الاثام و بکم معصوبه، دیگه حسابی اهل گناه هم بودید. نهج البلاغه رو مطرح کرده امیر مؤمنان. خب این وضعیت عرب جاهلی است. اسلام اومده به ایران فرهنگ آورده، ایران فرهنگ نداشته. حتی اسلام که جناب خلیفه دوم، جناب خلیفه دوم و عرب ها فرهنگ داشتن قبل اسلام، ایرانی اصلا فرهنگ
نداشتن.
خلیفه دوم که اومده اینقدر ایرانی ها بی فرهنگ دیدن تا قرن چهارم اسلام رو قبول نکردن. آقا پس چطور میگید اسلام رو عمر به ایران آورد؟ میگید قرن چهار اسلام رو به ایران آورد. چرا به دروغ میگید اسلام رو عمر به ایران آورد؟ خودت میگی تا قرن چهار زرتشتی بودن اینها.
بله خدای سجودی اعتراف کرد در
گفت تا قرن چهارم ایرانی ها زرتشتی بودن. خب تشکر آقای سجودی، قبول کردیم از شما. تا قرن چهارم شما که ایرانی هستید، اجداد شما به اصطلاح زرتشتی بودن. پس چرا میگید خلیفه دوم مثلا خلیفه دوم تا قرن چهارم عمر کرده؟
شاید رجعت داشته ایشون.
دروغات چه تبل مردم میگید؟ اولا فتوحات نبوده است، کشورگشایی بوده. فتوحات فارسی نه، کشورگشایی عربی هم میشه فتوحات بود. به فارسی می کشورگشایی. دوما برای جمع کردن اموال بوده که ما قبلا ثابت کردیم. سوما اینقدر دروغ نگید و بی حیایی نکنید. امیر مؤمنان میفرمایند شما بت پرست بودین. چه کسانی بت پرست بودن؟ خطاب امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام به چه کسی است؟ یکی از همونها به جناب خلیفه دوم از واول بیان آقای شنقیطی. اضافه هم ممکن دستور لطف کنن؟ بله ملاحظه می فرمایید در صفحه 63 ذیل آیه و اذا الموعود دو سؤلت به ای ذنب قتلت و قد جاء عن عمر، از خلیفه دوم روایت آمده است که امران فی الجاهلیه احدهما یبکینی و الاخر یضحکنی، دو کار در جاهلیت بود که یکی از اونها من رو میخندان و دیگری من رو به گریه وامی داشت. یک بار اون که من رو به گریه میاندازد، دختری داشتم رفتم چالش بکنم، زنده به گورش بکنم. فکنت احفر لها الحفره، چاله رو براش کندم، در همون حال که چاله رو میکندم که زنده به گورش بکنم، تنفض التراب عن لحیتی، از ریش من خاک را میتکاند. و هی لا تدری ماذا اريد الا، خبر نش دارم چیکار میکنم. گفت پدرم داره چاله میکنه، خسته شده، صورتش خاکالود شده، خاک رو از سر و روش من عمر پاک کرد. فاذا تذكرت ذلك بكيت، وقتی این رو یادم میاد گریه میکنم که من همون دختر رو خاک کردم. این فرهنگ قبل از اسلام بوده. بله حالا قبل از اسلام شما میگید خلیفه شد و حالا فرهنگش تغییر کرده، اما قبل از اسلام این بوده. چرا به چی افتخار میکنی سجودی؟ به این ما افتخار کنی شما؟ یا در جای دیگه میگه اونی که منو میخندان، کنت اصنع الها من التمر، یه خدا از خرما درست کرده بودن، ابتکار داشتن، یه ابتکار جالب به خرج دادن، خدا از خرما درست کرده. این دیگه نهایت ابتکار اعراب جاهلیت بوده. ایرانیا آسیای وادی درست میکردن، خود جناب آقای ابولولو که برده بوده آسیای وادی میساخته. اما خلیفه دوم افتخارش چیه در جاهلیت؟ من فرهنگ داشتم. اینها به قول خودشون میگه من از خرما بود درست کرده بودم. اضاعوا عند راسی يحرسني ليلا، شب داشتم پیش سرم که از من حفاظت بکنه، صبح که میشد گشنه میشد میخوردمش، خدای خودم رو میخوردم. اینم که دم میفته خنده میگیره. البته ماجرای دفن زنده به گور کردن با سند صحیح ما از اسناد آوردیم که میگه که از پیغمبر پرسیدم من به خاطر اون دختران که در جاهلیت زنده به گور کردم چیکار کنم، فهمودن که شطور
قربانی،
شطور قربانی. خب این هم راجع به یکی از افتخارات زمان جاهلیت شد. چقدر فرهنگ داشتن اینها، خدایی از خرما می ساختن، ابتکارات دارن. بله گفتش که ژاپنی ها تلویزیون ساختن از قوطی کبریت، گفت ما قوطی کبریت نه تلویزیون. حالا بقیه کشورها ابتکارات و فرهنگ داشتن. ایران کتابخانه داشت 130,000 نسخه الان موجوده،
در یک کتابخونه، 170 هزار جلد کتاب در اسکندریه مصر بود، اونها هم عرب بودن. ما عرب هایی که این آقا داره میگه برای حجاز رو داره مطرح میکنه. بله، ابتکار اینها هم این بوده که خدای از خرما ساخته بوده. دختری که میاد پدرش رو اکرام میکنه، زنده گور میکنه، این یک نمونه. یا مورد دیگه که در جاهلیت و البته بعد از اسلام، از سنن الکبرای بیهقی، ما در سمت شوش دانیال جایی داریم آسیاب‌های باد آبی، مجموعه آسیاب‌های آبی، چقدر از آب استفاده ها میکردن در ایران. اما ببینید سنن الکبرای بیهقی میاد در جلد اول راجع به خلیفه دوم صفحه 179 میاد میگه چی؟ روایتی مطرح میکنه، خلیفه دوم کان عمر اذا بالا قال ناول نیشن استنجیبه. خلیفه دوم وقتی به اصطلاح قضای حاجت میکرد گفت بیا استنجا کنم، خودم پاک بکنم. و یأتی حائطا یمسح به، خودشو به دیوار میمالید و در قضای حاجت خودشو به دیوار میمالید تمیز میکرد.
فرهنگشون دیگه.
او یمس الارض، یا خودشو به زمین میمالید. ولم یکن یغسلو، هیچ وقت هم خودشو نمیشست. حالا خب اسلام اومده، غسل یاد داده، وضو یاد داده.
تا اگر آب نباشه نباید نماز بخونه، شاید دلیلش همینه دیگه، فتوایی که خلیفه داده.
خب اسلام گفته وضو بگیرید. این فرهنگ قبل از اسلام بوده. بعدش هم خدای بیهقی میگه و حالا اصح ما رویه فی هذا الباب و اعلا، این بهترین روایتی که در این باب صحیح ترین روایت شد که خلیفه دوم یک بار هم خودشو نمیشسته، با دیوار خودشو پاک میکرده، با زمین خودشو پاک میکرده. این فرهنگ واقعی که شما افتخار میکنید، این فرهنگ اعراب قبل از اسلامه. متشکرم، خدا فرما. این یک مورد دیگه. باز بریم از کارهایی که آقایان داشتن. خب ما قبلا این رو مطرح کردیم و مفصلا این راجبش صحبت کردیم، خیلی هم نمیخوایم از آن شهر سر سفره قضا باشن و اذیت بشن، اما علاقه خاصی که به قضاهای خاص داشتن اینها، حالا امیر مؤمنان هسته خورما رو مطرح فرمودن، بحث دیگه بحث خوردن، علاقه شدید اونها به سوسمار و به ملخ، به سوسمار و ملخ علاقه بسیار زیادی داشتن. خب یه باری که آقا میگه ملخ جایز از خوردنش، اون هم با احکام خاصی که داره، یه بحثه. اما بحث دیگه بحث سوسماره که دیگه هیچ کس والا نمیدونم چطور میخورن. تهذیب الاثار آقای طبری، سفر اول مسند عمر بن الخطاب روایات رو مطرح میکنه. خلیفه دوم فرهنگ رو ببینید که خلیفه دوم گفت وددت ان فی جحر کل ضبن ضبین، ای کاش در لانه هر سوسمار دو سوسمار بود، دو برابر سوسمار برخوردن داشتیم. یک روایت. روایت دیگری که از خلیفه دوم مطرح شده، باز بله، میگه من دوست ندارم که 100 تا شتر چشم سیاه داشته باشم اما در مقابلش لذت خوردن سوسمار. من لذت خوردن سوسمار به اندازه 100 تا شتر چشم سیاه دوست دارم. روایت بعدی در جای دیگه میگه ما احب ان لی مکان کل ضب دجاجه، من اگه به جای این سوسمارهای بیابان مرغ بود خوشم نمی اومد، نه من همین سوسمارها رو بیشتر از مرغ دوست دارم. سرش هم قبلا بحث کردن صحیحه. قال عمر لضب احب الی من دجاجه، سوسمار از من از مرغ بهتره،
لذیذتر،
لذیذتر. و مواردی که هست و این هم وضعیت فعلیشو،
شخص سر سفره قضا باشه عذرخواهی میکنیم از بینندگان عزیز، ولی
خوشم داخلش
هم سوسمار.
بله،
بقیه اکثر هم نشوندن.
این بهترین قضایی که آقایان علاقه داشتن و فرهنگ قبل از اسلام اونهاست. پیامبر از سوسمار خوردن نهی میکنن. آقایان این چنین، من نمیدونم به چی شما افتخار میکنه آیه. بله، حالا اگر شما اعتقاد دارین بعد از اسلام وضعیت تغییر کرده، طور دیگری شده، حالا بعد از خلافتش هم یواش یواش تغییراتی ایجاد شده، اینو ما نمیدونیم، که روایت شما زدشو میگه. اما اگر میخواهید بگید از قبلش دیگه دفاع نکنید و داره حیا بکن، واقعا دیگه اینقدر پلیدی که بی حیایی که بیای بگید ایران فرهنگ نداشته، مصر فرهنگ نداشته، فقط و فقط
اون عربهای جاهلی فرهنگ داشتن. که بس کنید، خیلی دروغ گفتید و زشت این دروغا آبروی شبکه شما رو بیشتر از پیش خواهد. خیلی چیز دیگه بود نمیخوام بگم. بله مسئله دیگه هم بود که همین مقدار کفایت میکنه.
بله خیلی متشکرم از استاد ابوالقاسم. خب دشمنی با ایرانی ها باز هم این بار مشخص کرد که اینها حاضرن حتی عرب جاهلی رو بیان متمدن نشون بدن، با فرهنگ نشون بدن، فقط به خاطر اینکه دشمنی کنن با ایرانی ها و با تشیع و فرهنگ اهل بیت علیهم السلام. خب یک موضوعی که خیلی وقته که بعضی وقتا مطرح میکنن شبکه کلمه کارشناسان وهابیشون میان مطرح میکنن و فکر میکنن که ما چون حالا مصامعه میکنیم این رو پاسخ نمیدیم، موضوع بحث وقت صغیره هست. خیلی اومدن اینها مطرح کردن و غیر و زالک. حالا با هم کلیپ رو ببینیم، بعد برمیگردیم توضیحات بیشتر رو خواهیم داد، بعدش در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود. کلیپ شماره 293.
خب آیا چه دینی است که شما پیروش هستید که امامتون در کتاب تحریر وسیلین نوشته و بقیه هم نوشته؟ به اینا منکرم است. وقتی ازش میپرسیم میگه اهل سنت همون در کتاب اهل سنت هم پیدا میکنه. دروغ دیگه. برای اینکه بگن که آقا ما شریک داریم در همین چیزای خود.
خب باز هم کلیپ رو دیدیم، آیه سجودی افاضه فرمودن، باز اومدن این بحث رو مطرح کردن که شیعه در کتابهاش بحث وقتی صغیره رو جایز میداند. خیلی اومدن این رو مطرح کردن، چون حالا ما چند جلسه مصاحبه کردیم گفتیم حالا بحثی نیست که بخواد توی رسانه عمومی مطرح بشه. اینا فکر کردن که نه ما جواب نداریم. بعد آقای سجودی هم اومد، آقای یزدانی خودش تو همین بحثش اعتراف کرد، گفتش که خب ما باید وقتی میایم اینو میگیم میان اهل سنت هم دارن، در حالی که دروغ میگن و ما نداریم. ببینید که آیا این موضوع فقهی رو خود اهل سنت ازدواج با صغیره و وقتی صغیره رو قبول دارن یا خیر؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. البته همین اول بحث بگم که من فقط متن میخونم، حتی ترجمه هم نمیکنم و قصد هیچ گونه اهانت و جسارتی ندارم. دیگه اول بحث یه پنبر از گوشون در بیارم، اونایی که فکر میکنن که مثلا میتونن از مطالب بنده چیزهای رو سوء استفاده کنن. از یک بحث هست که آیا اصلا ازدواج جایز هست یا جایز نیست. اینها علماشون تصریح کردن که اجماعی ازدواج کردن بین، اما آیا کار دیگه هم جایز هست یا جایز نیست، اون رو هم علماشون گفتن جایزه. هم از سابق ما میاریم، هم از علمای جدیدیشون و فتوای وهابیای خودشون. صفحه مونیتور رو اگر نشون بدین، کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری، نویسنده آقای حافظ احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی، متوفای 852، فتح الباری که چاپ دار و طیبه ریاض هست. کتاب النکاح باب 11 حدیث 50-81 میگه یجوز تزویج الصغیره بالکبیر اجماعا ولو کانت فی المهد. ازدواج کردن یک صغیره با بزرگسال جایز است اجماعا، یعنی تمام علمای ما بر این قضیه اجماع دارن، حتی اگر اون صغیره در گهواره باشه، دختر کوچیک در گهواره باشه، ازدواج کردن با اون جایز هست دیگه. میگه اجماع همه علمای ما این هست که جایز هست. این کتاب باز هم نشون میدم، فتح الباری مجلد 11 از چاپ دارالطیبه ریاض عربستان سعودی، صفحه 347، کتاب نکاح باب 11، یجوز تزویج الصغیره بالکبیر اجماعا ولو کان فی المهد. کتاب بعدی نیل الاوتار من اسرار منتقل اخبار، نویسندش آقای امام محمد ابن علی شوکانی که دار ابن جوزی این رو چاپ کرده، که میبینید نیل الاوتار چاپ دار ابن جوزی جلد شماره 12، جلد 12 صفحه 78. باز نقل میکنه و حکی فیلمت الاجماع علا جواز ذالک، بحث ازدواج صغیره آیا جایز هست یا جایز نیست. میگه در کتاب فتح هم فتح الباری نقل شده که اجماع دارن علما بر جواز این قضیه، و حتی اگر در گهواره باشه. بعد البته میگه جایز نیست، کارهای دیگه ای انجام بدین. حالا جایز هست یا جایز نیست، ما از علمای وهابی میاریم که جایز هست. کتاب المحلا هست، المحلای ابن حزم اندلوسی، در جلد یک جلد از چاپ بیت الافکار دو ولیه که در یک جلد اینو چاپ کرده، در چاپ بسیار شکیل و قشنگی چاپ کرده، در مسئله 1823 این قضیه رو میاره که ولل اب ان یوزا وجه ابنته و صغیره البکر مالم تبلغ به غیر اذنها ولا خیار لها اذا بلغت، تا آخرش که اگر چیز باشه که پدر میتونه دختر صغیره خودش که باکره هست و به سن بلوغ نرسیده بدون اجازش شوهر بده، بزرگم که شد که حق خیار فسخ
نداره. بعد دلایل میاره، مطالب میاره که حالا ما مطالبش رو نمیخوایم میخوانیم. الحج فی اجازت نکاح الاب که استدلال میکنه به ازدواج پیغمبر با یک شخصی. اما بریم سراغ علمای امروزیشون. دوستان عزیز، این کتاب، این سایت اسلام وب هست، اسلام وب سایت مرکزی وهابی هاست، مرکز الفتوا اینها هست، همه فتواهاشون از این طریق داده میشه. در اون چیزی که علمای وهابی هست چی هست آیه ابوالقاسمی؟
لجنه
دائمه للفتوا. فتواهاشون اینجا میاد، فتوای شماره 56312 که الاستمتاع و آدابه، بحث استمتاع و روشهاش. بعد میگه به هر حال خیلی داستان قشنگی هست، میگه اراجعکم به خصوص الفتوا اتالیا فلان، عنوان الفتوا حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة، تاریخ فتوا فلان. بعد سوال رو نقل میکنه، ذکرتم ان للزوج ان یباشرها و یزومها و تا دیگه اصلا خوندنش حتی عربیش ممکن هست بد باشه و زشت باشه و حتی عربی خوندنش هم جالب نیست، چه برسه به این که اینو بخواد کسی بخواد ترجمه کنه. میگه شما در فلان فتوا نقل کردید که آیا اینجوری هست و اینجوری میشه، این کارا رو میشه کرد، این کارا رو میشه کرد، آیا این کار با قاعده لازرر و لازرار اشکال پیش نمیاد، و از این قضایی ها که دیگه فقط من نشون میدم که آقای سجودی ببینه، نه برای اینکه بیننده ها، فقط آقای سجودی این رو ببینه. خودم عکس گرفتم، البته الان این رو حذف کردم، دقیقاً این فتوا رو الان حذف کردن، اصلا همچین فتوایی با این شماره نیست. من اون زمانی که تازه فتوا رو گذاشت فوری همون زمان با خبر شدم و رفتم فتوا رو از اون صفحش عکس گرفتم که دیگه اینا اگر حذفم کردن ما سندمون داشته باشه.
در سایت آرشیو هست،
در سایت آرشیو بزنی پیدا میشه. سایت آرشیو دیگه اونا هر چیزی رو که تو سایت گذاشته بشه حذفم بشه آرشیو میکنه. بعد خودش جواب میده، فانه لا ضرر فی الانزان بین فخذی الصغیر التي لا تطیق الجماع، اصلا ضرری نداره کسی بخواد این کارو انجام بده. چه ضرری داره؟ شخص میتونه این کارو انجام بده. بعد میتونه حتی اذا کان ذلک الانزال بدون العلاج، دیگه اصلا فقط میگذارم اینطوری که خود آقای سجودی خودش بخونه اصلا. بعد روایات رو هم نقل میکنه، مطالب رو هم از علمای خودشون نقل میکنن. باز آقای سجودی ممکنه خونده باشه دیگه، الان احتمالاً عربیش خوب هست، مدتی در عربستان بوده، این قشنگ ببینه و بخونه. من نمیتونم اصلا، روم نمیشه انصافا اینو بخونم. بعد مطلب بعدی که عکس بعدی هم هست، این هم جالب هست که این رو هم نشون بدیم به بینندگان عزیز. حدود الاستمتاع بالزوجه الصغیره، فتوای شماره 23672، باز همون قضیه است. میگه اهلی زوجونی من الصغر صغیره، تا میگه از کودکی منو با یک صغیره ازدواج کردم، به من گفته نزدیک نشو، حکم شرع چی، آیا من میتونم کارهای انجام بدم یا کارهای نمیتونم انجام بدم، با یک صغیره دختر کوچیکی رو به ازدواج من درآورده، من چی کار کنم؟ بعد خودش اینجا جواب میده الحمدلله و الصلاة تا آخرش که به هر حال
بله
فاذا کانت هذه الفتاد، مثلا دیگه تا اونجایی که مورد بحث ماست جناب آقای سجدی قشنگ دقت کنن و بخوانن این کارها رو، میشه این کارها رو انجام داد، این کارو میشه انجام داد، این کار سوم رو هم میشه انجام داد،
یه کارو نمیشه انجام داد
دیگه. اون یه کار رو هم شاید اون هم فتوا دارم، حالا برای اون یه کارم فتوا دارم، ولی خب نمیشه فتواشو خون دیگه. در سایت ها اگر جستجو بزنن پیدا میکنن. خب آقای سجدی اینم عکس صفحه، یک فتوای دیگه هم الان هم رو صفحش هست، من از اون صفحه هم رفتم پی دی اف گرفتم که دیگه اگر باز هم خواستن مخفی کنن داشته باشیم، که اصلا فتوا داده حکم و زواج الکبیر به صغیره و الاستمتاع بها، آیا یک بزرگسال میتونه با صغیره ازدواج کنه و از او استمتاع ببره کاری انجام بده یا نه؟ سوال میکنه فتوای شماره 11251، هنوز فتوا روی سایت هست، یعنی دوستان میتونن برن در همینجا شماره 1151 رو اگر جستجو بزنن در همین البحث و از اونجا باز کنن شماره فتوا رو باز کنن جستجو بزنن پیدا میکنن. سوال کرده آیا جایز هست یا جایز نیست، آیا ازدواج کبیر بالغ با یک صغیره جایز هست یا جایز نیست. اگر جوابتون نعم هست و جایز هست، آیا وطعش و استمتاع جایز هست یا جایز نیست؟ که باز آقا اینجا قشنگ فتوا داده و مطالب متعدد میاره، استدلال میکنه به قضیه‌ای، بعد میگه و اذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغير، بله، جاز له ان يستمتع بها بكل انواع الاستمتاع المباح شرعا. هر نوع استمتاعی بر حال جایزه، هر نوع استمتاعی که شرع جایز دونسته اینجا هم جایز انجام میده. با کبیره چه کاری میتونست انجام بدی؟ اینجا هم با صغیره همه اون استمتاعات جایز هست. البته بعد این پایین هم میاره، بحث وقت رو هم میاره که اگر طاقت داشته باشه، ضرری نداشته باشه، اشکالی نداره. بعد والله اعلم هم میاره. این فتوا الان روی سایت هست، روی سایت شما وهابی ها هست، من از صفحش پی دی اف گرفتم و البته از اینترنت هم همین الان میتونم سریع اون قضیه رو، الان صفحه اینترنت من هست میزنم، لینکشو بعدا اونجا قبلا گذاشتم، دقیقا همون صفحه الان از اینترنت دوستان از صفحه اینترنت میبینن زنده و مستقیم، رقم شماره 1151 بله 1251، و این اون مطلبی که ما میخواستیم به بینندگان نشون بدیم. شما اون فتوایی رو که نشان میدید از امام راحل، خب شرایط داره، شرط گفتن علمای ما، همه شرط گذاشتن براش و اون شرط هم هیچ وقت محقق شدنی نیست. اگر محقق بشه هیچ اشکالی نداره. شرطش هم آیا ابو القاسمی چی بود شرطش؟
در تحریر الوسیله خودش آورده،
در خود تحریر الوسیله شرطش
مطمئن درست کنن.
بله
تصویر، بله
همون کتاب تحریر الوسیله که شما میگید، جلد دوم مسئله چهارم، مسافه فی اولیاء العهد، آیه سجودی، اینم باهاش بخون. یشترط فی صحت تزویج الاب، یشترط فی صحت تزویج الاب و الجد و نفوذه عدم المفسده، زمانی ازدواج و اذن پدر درست است که این ازدواج مفسده نداشته باشه. بعد ایشون میفهمد بل الاحوط مراعات المصلحه، اصلا احتیاط این است که اگر مصلحت نداشت فایده این عقد
نداره،
عقد فضولی به حساب میاد. آیه سجودی، آیا این فرضی که گفتن امام راحل در اون مسئله برای استمتاع از صغیره مصلحت برای صغیره داره یا نداره؟ اگر داره، واقعا اگر مصلحت داره میشه فرض، یعنی مسئله فرضی است، مسئله واقعی نیست. اگر داره خب خود شما مجبور بگید حلاله، اگر مصلحته.
بله.
اگر مصلحت نداره که عقلا همیش وقت مصلحت نخواهد داشت، هیچ وقت این ازدواج رخ نخواهد داد. اما شما این شرط رو قبول
ندارید. اینا به صورت مطلق آوردن،
مطلق این رو گفتن.
به صورت مطلق الان باز همون صفحه سایت هست که جایز هست و همه استمتاعات هم جایز هست. اگر باز صفحه مانیتور بنده رو داشته باشن، این همون صفحه سایت مرکز الفتوا که الان میبینید زنده داره عوض میشه، که مستمعینش چقدر هست، بیشتر از 2 میلیارد نمیدونم چی، همون صفحه‌ای که میبینید که بنده بزرگم بکنم که قشنگ آقای سجودی دیگه سجودی دقیقاً ببینن اون قضیه رو. شما اصلا مطلقاً گفتید هر نوع استمتاعی میشه و جایز هست. خب حالا چیزی که در مذهب شما جایز هست، چیزی که خود شما دارید، چرا میایید از اون استفاده میکنید علیه مذهب شیعه و ایراد میگیرید؟ اول برید خودتون رو درست کنید، اگر اشکال هست اشکال رو از خودتون رفع کنید و بعد برید سراغ مذهب شیعه. و جواب ما این هست که شرط داره، شرایط داره، اگر اون شرایط باشه قطعا جایز هست، ولی اگر اون شرایط نباشه جایز
نیست،
نخواهد بود. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از استاد یزدانی، آقای سجودی و سایر کارشناسشون که یه مدت روی این بحث مانور می‌دادن. با دقت خدا کنه که انشالله گوش داده باشن این بحث رو. فقط من این نکته رو بگم که از این تندتر هم بحث در این زمینه هست، خودتون فهمیدید چه موضوعیه. آقای سجودی یه ذره مراعات بکنید خصوص قرمز رو. بریم کلیپ بعدی رو ببینیم، کلیپ شماره 294، بعد برمیگردیم در خدمت استاد ابوالقاسم خواهیم بود.
السلام علیکم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، حياك الله.
حياك الله وبياك.
شيخنا
عندنا سؤال.
تفضل.
نعم شيخنا الكريم، في مسألة المرأة وما تكلمت عنها من أنه يجب احترامها ويجب تقديرها.
نعم.
ولكنني قرأت رواية حقيقة في مجمع الزوائد بأن أبو بكر عندما دخل على رسول الله في حادثة الأفك قال لرسول الله ماذا تقول في التي قد خانتك وفضحتني؟ هل كان أبو بكر يشك في عائشة هنا؟ أما السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، أنه عائشة في فتح المنعم وفي شرح صحيح مسلم أنه كان يدخل عليها الشاب الأيفع وكان
يقفل على الكلب الرافضي هذا، اقفل شيعي رافضي خسيس يريد أن يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المجرم يريد أن يقول بأن عائشة اتهمت من قبل أبيها قطع الله لسانك، قطع الله لسانك ودمر بنانك وأحرق جسدك وأرى العالمين آية فيه. أسأل الله أن يحرق جسدك، أسأل الله أن يدمر بنانك، أسأل الله أن يمزق صفك، أسأل الله أن يبتليك في عرضك وفي نفسك، أتتكلم في عرض الحبيب؟ أسأل الله جل وعلا أن يعافينا من سماع صوتك حينما يدخل خليجي رافضي لا تسمح له بحرف واحد، بحرف واحد. اللهم اغفر لنا ما سمعنا، اللهم اغفر لنا ما سمعنا، اللهم اغفر لنا ما سمعنا.
خب ظاهراً همینطور که در پیرو به بحثایی که بینندگان فارسی زبان دارن با این شبکه‌های وهابی و اونا رو به شدت به چالش میکشن و عصبانی میکنن، بینندگان عرب زبان هم راه افتادن به خاطر برنامه عربی که حالا توی شبکه هم ارائه میشه به زبان عربی. و آقای ابوالقاسم یک سوالی رو پرسی.
من یه توضیح بدم درباره این کلیپ که میبینید یک از علمای وهابی همین سوال رو علاوه بر چای استاد ابوالقاسم نشون میدن و توضیح میدن. این منطق ایناست. وقتی یک شخصی خودش احتمالاً سنی بود میگه آقا من همچنین واجب احترامش برای ما.
بله.
اما این روایت من دیدم جوابشو بهم بده. روایتی صحیح و سندی که اومده و شما جوابشو بدید. این آقایون میاد با این منطق چیز فهاش و لعان میاد فلانش فلان آقا این اینجوریه اونجوریه دیگه هیچ وقت اینا بس نکنید این رافضیه کلب سگ فلان است. این منطق ایناست. بنده هم وقتی روایت رو از کتابای اینا میخونم این روایت رو دارم میخونم اینها همین برخورد رو با بنده میکنن میگن شما توهین میکنید جسارت میکنید چی میکنید چی میکنید. حالا آیا ابوالقاسمی توضیحات بیشتر میدن و روایت رو نشون خواهند
داد. متاسفانه حالا اونی که در کتب ارسنات اومده و میگن شیعه ها جسارت میکنن، ما بارها قبلا گفتیم فتح المنعم شرح صحیح مسلم آقا تا اومد اینو بخونه گفت اقفل على الكلب الرافضي، جوری صحبت این سگ رافضی رو بگیرید نذارید کامه کنه حرفشون، میگفت دیگه برباد داده بود اینها رو. فتح المنعم محکم صدا فرمود رسول لطف کنید قطع تصویر. خب من دوباره تست بکنم اینا
اتاق فرمان تصویر مانیتور های ابوالقاسمی رو دارید شما؟
بله
بله بله هست.
فتح المنعم شرح صحیح مسلم جلد اول میاد وقتی اون البته جلدش بود جلد پنجم کتاب النکاح کتاب الرضا. متاسفانه متاسفانه زبانم لال ببینید چه حرف های اینها میزنن یه خودشون گفتن بعد میگن شیعه این حرف ها رو میزنه من بزرگشم بکنم قشنگ مشخص بشه. و كانت عائشة رضي الله عنها ترى أن إرضاع الكبير يحرمه وأرضعت غلاما فعلا. عائشه رضي الله عنها اعتقاد داشت که رضای کبیر شیر دادن به یک آدم بزرگ موجب محرمیت می شود و خودش به یک جوان شیر داده است.
قطعا فعلا.
و کان ید خل علیه دیگه حیا نمی کنید از ناموس پیامبر از خود پیامبر. این چه مطالبی است؟ تا حالا می گفتن آقا شیعه اینو در خودشون دارن. گفتیم آقا جان اگر شیعه نقل کنه میخواد بگه آقا اهل سنت اهانت کردن به همسرای پیغمبر اینو نقل کردن. ما شیعه اینا رو نداریم. اینو واقعا شیعه اینو داره آیه سجودی آیه حیدری آیه خدمتی که داده گریتون یه بار گریتون در اومد دیگه تو همین قضايا
دو بار
واقعا شیعه اینا رو داره یا از سنی نقل کرده؟ این یک روایت. متشکرم آقا فرمان. یا روایت دیگری است که در کتاب مجمع الزوائد هیثمی این روایت رو نقل کرده بود که عایشه وقتی ابوبکر خلیفه اول وارد بر پیامبر شد در ماجرای افک. ما که اصلا میگیم ماجرای افک راجع به ام المؤمنین به اصطلاح ماریه بوده. اصلا مربوط به ام المؤمنین عایشه است و کل این قضایایی که میگن دروغه. حتی او متهم وحشو هم نشده. البته حالا کی متهم ما این ماریه متهم کرد اون یه بحث دیگه است.
بله.
اینجاست که میگه که ان عائشه قد بلغ الام فجاء الیها فدخل علیها و جلس عندها. بعد پیغمبر شروع کرد با عائشه صحبت کردن. عائشه میگه همینطور که بودیم اذ جاء ابوبکر خلیفه اول فدخل علی وارد شد فقال یا رسول الله ما تنتظر به هذه التي قد خانت که و فضحت نی. از این زنی که به شما خیانت کرده و من رو آبروم رو برده چی میخواد؟ ولش کنی زن رو.
عجب.
ابوبکر خلیفه اول میگه بله دخترم مرت... نعوذ بالله نعوذ بالله ما شیعه هم میگیم هیچ زنی حتی زن نوح و لوط مرتکب فحشا
نشده.
اما ابوبکر طبق روایت اهل سنت میگه دختر من مرتکب زنا شده. روایت هم معتبر است. خود این آقا در ادامه میاد مطرح میکنه سند روایت رو. رواه الطبراني في الأوسط وفي خصيف وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون، يعني مختلفون فيه هست، و بقية رجاله رجال الصحيح، يعني سند روایت میشه حسن چون یک کتاب مختلفون فيه درش هست. از اون مختلفون فيه تضعیف هم از طرف متشددین بوده، یعنی واقعا این روایت میشه صحیح طبق مبانی خودشون.
یحیی بن معین و ابو زرعه توصیف کردن،
یحیی بن معین و ابو زرعه آقای خصیف رو توصیفش کردن یا خصیف رو. همچین روایتیه که خلیفه اول میگه آه دختر من زنا کرده در کتب اهل سنت، نعوذ بالله نعوذ بالله. اصلا ما میگیم زن نوح ولود که کافر بودن مرتکب زنا نمیشن. آقایین سنی میگن خلیفه اول گفت دختر من مرتکب زنا شده. ما داریم به همسر پیغمبر شدت میگیم شماها، ما اینا رو در کتب اون تصحیح کردیم شماها. میگه بس کنید. بعدش هم تا میاد شیعه براش میخونه آقا شما اینا رو دارین اخفل علی رافض الکل، فوش هم به شیعه میده. یا اینکه فوش بده اون کسی که این روایت رو نقل کرده، اون کسی که این اعتقادات رو داشته، به شیعه جسارت میکنه. از شیعه مظلوم در مدت تاریخ نداری. متشکرم تا آفرما. خب این هم راجع به
خیلی متشکریم از استاد ابوالقاسمی، ممنونم از شما استاد یزدانی. خب بینندگان عزیز، شاید هم خودتون دیده باشید یک اتفاق عجیب افتاده توی برنامه شبکه، در شبکه کلمه، و یک ادعای خیلی عجیب مطرح شده. آیه هیدری ادعای خیلی عجیب کرده که من خودتون بهتر کلیپ رو ببینید، بعد برمیگردیم در خصوصش توضیح خواهیم داد. کلیپ شماره 295 رو با هم دیگه ببینید، با دقت گوش بدید این کلیپ رو.
به همه عرض کنم فردا نگویید ما نمیدانستیم و خبر نداشتیم. این سخنان امروز از شبکه یک کلمه بخش می شود، شاهد و گواه است که امروز عذر بلجر دیگر وجود ندارد. شما یکی امروز سخنان ما را از این شبکه های توحیدی می شنوید و برنامه امروز را شنیدید و سخنان بنده را شنیدید، از لحاظ شرعی و قانونی، چون که الله وعده فرموده بود که و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، تا رسولی و بیان کننده نفرستیم کسی را عذاب نمی کنیم، بنده عنوان مترجم یا بیان کننده پیغام ادا اعلان کردم، پیام ادا را برای شما رساندم. بنده عنوان مترجم یا بیان کننده پیغام ادا اعلان کردم، پیام ادا را برای شما رساندم. بنده عنوان مترجم یا بیان کننده پیغام ادا اعلان کردم، پیام الله را برای شما رساندم. من کاری نیستم، از طرف خودم چیزی نمیگم، این سخن الله. الله گویا اینکه امروز برای شما مستقیما پیامبری فرستاده باشم. من کاری نیستم، از طرف خودم چیزی نمیگم، این سخن الله. الله گویا اینکه امروز برای شما مستقیما پیامبری فرستاده باشم. من کاری نیستم، از طرف خودم چیزی نمیگم، این سخن الله. الله گویا اینکه امروز برای شما مستقیما پیامبری فرستاده باشد. سخنان الله از طریق شبکه کلمه امروز به شما رسید. ما الله را شاکریم که مسئولیتی را امروز داریم انجام میدهیم که انبیا انجام میدادند. قلب پیامبران داشتن، درد پیامبران داشتن، پیامبرگونه فکر کردن، پیامبرگونه دعا کردن. قلب پیامبران داشتن، درد پیامبران داشتن، پیامبرگونه فکر کردن، پیامبرگونه دعا کردن. تمام جهان را محمطه و دایره فکر و عمل قرار دادن.
و این آقا اگر گفته باشه، مفتی اعظم اونن که پدر مفتی اعظم گفته باشه که من جای پیغمبر نشستم، ما ازش قبول نمی کنیم. و اگر چنین حرفی رو بزنه که من جای پیغمبر نشستم، پیغمبرم که کافر میشه، چه سوالی است؟
اگر هم بالفعل گفته باشه باطل، مفتی اعظم بگه ما بهش میداره اشتباه میکنه،
اشتباه میکنه، غلط میکنی، بهتر از این میگی
100% صراحتا در روش هم بیستیم بهش میگیم آقا داره اشتباه میکنه.
پس جواب آقای عبدالقادر.
بله، آقای حیدری ادعای نبوت میکنه.
ما شیعه اگر بگیم اهل بیت یکی از کارهایی که خدا انجام میداده و به ملائکه هم داده احیا و اماته انجام میدن، میشه شما میشه چی؟ کافر مشرک. آقای حیدری میگه قلب پیامبرانه دارم، فکر پیامبرانه دارم، دعای پیامبرانه میکنم، محدوده به اصطلاح تبلیغ من کل دنیا هست، همه چی من پیامبرانه است. بلکه من از طرف خدا با شما صحبت میکنم، من نیستم، خداست داره به شما صحبت میکنه. بعدش هم میگه من وقتی صحبت کردم شاهد کردم حجت که بر شما تمام شد. چطور وقتی ما میگیم رسولا مبشرین و ما داریم لعلا یکون للناس علی الله حجت بعد رسول، دید یه خدا بعد از پیغمبرایش حجتی نداره. آهی در شما چطور جای تمام کردی؟ چطور شما رو جای تمام که حجت با پیغمبرت به نظر خودتون تمام شده؟ این غیر از نبوتش که شما دارید ادعا میکنی با اون حرفا که شما زدی، من رسول از جانب خدا هستم دیگه. من فکر میکردم آیه هیدری میخواد ادعای مرجعیت بکنه، فهمیدم نه خیر، میخواد ادعای
مرجعیت کرد. این هفته گفت که من آیت الله عظما هستم.
خب مرجعیت خالی جای یواشاش میونه جلوتر که مرجعیتش به دست آورده، میخواد به خدایی هم به نظرم یواشاششون برسه، پیغمبری که حالا میخواد برسه.
البته شباهت نداره، یه خدا ظاهرش باید تغییر بده نسبت به خدای
اصلی. عمل جرایی میکنه، مشکل نداره.
بله اونم از اینش عربستان متقبل میشه.
قطعاً متقبل.
اما یه بار قسمی هایی از دانی این بحث از آیا ریشه داره، یعنی آیا بزرگان اینا همچین ادعایی کردن یا خیر این آقا این وسط خودش به تنهایی داره همچین کار رو میکنه، از کسی پیروی نمیکنه.
بله البته خب قبلا داشتن برای ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب که دینی جدید آوردن و ادعای نبوت هم میگه اگر اون مشکل آیه قرآن کریم نبود ما میگفتیم ابن تیمیه پیغمبر است. اگر صفحه مونیتور بندر داشته باشید بله. این کتاب الامام ابن باز هست، سلسله مطبوعات المکتب که مطالبی که آقای بن باز هست در این کتاب جمع آوری کرده. بله که خود صالح بن فوزان که شاگردش هست این رو نقل کرده. در صفحه 33 از این کتاب این مطلب رو میاره. صفحه 33 از این کتاب. بله. که حرف دال. بله. میگه بعضی از اینها مطلبی نقل کردن. نقل احدهم مقولتن ان بعض اهل علم فادها. میگه نقل کردن از بعضی از اهل علم که مفادش این بود که اگر ما خبر نداشتیم از اون آیه‌ای که میگه نبوت با پیغمبر تموم شده، لقلنا ان ابن تیمیه نبیون، ابن تیمیه پیغمبر بوده. بعد میگه این عبارت رو به بعضی از اهل علم گفتن، اونها به شدت انکار کردن. آقای بن باز خودش چی میگه؟ وعرضتها بنفسی علی سماحت خودم، یعنی بن فوزان میگه
مؤلف کتاب.
بله مؤلف کتاب از اون گفتم به آقای بن باز، میگه فتبسم از آه کن خندی و بعد و قال ما معناه نعم، جواب داد که حتما درست هست. بعد لذالکه اصلون،
این مطلب شبیه هم داره، در
شبیه هم داره. روایت چی هست؟ روایت رو نقل میکنه که در کتاب صحیح بخاری روایت در احمد و ترمذی روایتش رو نقل کردن که ما میتونیم ابن تیمیه رو بگیم پیغمبر بوده اگر اون آیه قرآن کریم نباشه که پیغمبر رو میگه و خاتم النبیین، پیغمبر خاتم پیغمبران هست. این باز یه حرف آقای بن باز هست که این قضیه رو نقل میکنه. باز هم اینها دارن از محمد ابن عبدالوهاب که محمد ابن عبدالوهاب علماشون تصریح میکنن که وقتی وهابی از ظهور کرد دین کامل شد، دین الان تازه کامل شده و پیغمبر جدید دیگه محمد ابن عبدالوهاب اومده. باز صفحه مونیتور بنده داشته باشید، تاریخ الوهابیین که نویسندش فرمانده نیروی دریایی عثمانی ها معروف به ایوب صبری این کتاب رو نوشته، تاریخ الوهابیین. دیگه وهابیین رو کلمه وهابی رو ما ندادیم، خود علمای اهل سنت دادن. در صفحه 126 از این کتاب و 127 که این آقا در اونجا سخنرانی میکنه، چی میگه؟ سعود ابن عبدالعزیز سخنرانی میکنه، یا اهالی المدینه این دینکم الیوم قد کمل، ای مردم شهر دین شما امروز کامل شده. منظور مدینه منوره است یا شهر خاص؟
مدینه منوره است.
بعد نعمت اسلام بر شما تمام شده و رضی الله عنکم، خدا از شما راضی شده. بعد استدلال میکنه با آیه اکمال، میگه دینهای باطل خودشون رو باطل خودتون رو همه رو رها کنید دیگه، پدرانتون همه بر ادیان باطل مرده، هیچ وقت اونها رو به احسان یاد نکنید و مطالب دیگه که دیگه این صراحتا تصریح اینهاست که اینها دین جدید رو آوردن و پیامبر جدیدشون محمد ابن عبدالوهاب هست بعد از آقای ابن تیمیه.
بله. الان هم پیغمبر جدید اومده.
الان هم پیغمبر جدید اومده آقای هیدری.
من خدایی باید میدونم چون قیافش به اون جوان بیریش موفعفری و اینا نمیخوره.
شاید فرقه تغییر قیافه به خاطر دیگه. فعلا نبوتش رو مثل که داره سعی میکنه برسه. و تا خداییش
فاصله زیادی داره. خیلی متشکرم از استاد ابوالقاسم وارسادی از من.
میتونه تو زمانی در کالکلاب باشه ادعای خدایی بکنه جوان.
شاید بله اون قیافش میخواد بهش. خیلی ممنونیم. ببخشید بینندگان عزیز یک مقدار طول کشید بحث ها. خب ما بازم فرصت داریم برای اینکه شنونده صدای شما باشیم. نمیدونم تماس وصل شده اتاق فرمان بفهمید داریم تماس وصل شده یا خیر. بله خب اگر تماس هنوز وصل نشده میام برنامه با هم دیگه ببینیم برمیگردیم باز در ادامه شنونده صدای شما خواهیم بود.
من ينكر فضلك يا حيدر هل ضوء الشمس ضحي في شأنك قد نزل القرآن وما ذحك الله الأكبر وبسيفك قد قام الإسلام ولولا أنت لما استظهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر ای از همه خلق جهان برتر و از مهر فروزان رخشان تر در شأن تو قرآن شد نازل ای خفته به جای پیغمبر با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو و تو حق را یابد با تیغ تو دین گشته برپا حق با تو و تو حق را یابد زهرای ابو السبطین و صن و محمد الازهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر فلقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أعذر سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر شسیه کردم نامه خود را دست من و دامان تو هیدر او ملجأ من در این دنیا او شافع من بگه محشر هو كهفي من وبالدنيا وشفيعي في يوم المحشر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصى من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصة فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد.
خب عرض سلام مجدد داریم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. امشب استثنا چون وقت ما خیلی محدوده من خواهش میکنم قبل از اینکه تماس وصل بشه بینندگانی که با ما تماس میگیرن و موفق میشن که روی خط بیان خیلی مختصر و کوتاه صحبت کنن که انشالله وقت به افراد بیشتری برسه و ما استفاده کنیم از صحبت‌های دیگر عزیزان. اولین تماس حسین آقا از کرمانشاه از شیعیان گرامی. آقا حسین سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، شب شما هم بخیر، خدمت شما مشرف محترم و اساتید
زنده باشید. اتاق فرمان اگر لطف کنید صدا رو بیشتر بکنم، از صدا خیلی ضعیفه توی استودیو. بله بفرمایید حسین آقا.
درباره صحبت‌های کارشناس توهم شبکه کلمه از مواد مخدر گذشته رفت رو توهم زدن دیگه، درباره بی فرهنگی که به ما ایرانی ها گفت، خواستم بگم که آقا بره یکم حداقل تاریخ بخونه در مورد مسائل دینی که هیچی بلد نیست، حداقل تاریخ رو بخونه ببینیم ما ایرانی ها چقدر فرهنگ و تمدن داشتیم که بله. کتیبه ما حداقل تو انگلیسه که دوست شماست، با شما دستش کردن شما حداقل. بعد یه درخواست از آقای ابوالقاسمی داشتم، این مناظره عربی که داشتن ما هرچی منتظر شدیم زیرنویس ندیدیم، ببینیم کی پخش میشه. ما هم نگاه کنیم عربی که بلد نیستیم،
بعدم حداقل برای عربیش عمل کردیم.
آقا ما عربی رو میبینیم،
ما هر قسمتی که عربی پخش شده فارسیش هم دیدیش آماده شده، ان شاءالله کلش رو مثلا برنامه عربی پخش کنیم.
دست شما در نمیاد. فقط یه سوال دیگه درباره کتاب امام شناسی و شب‌های پیشاور خواستم بپرسم، ببینم اینا کتاب‌های خوبی هستن برای
کتاب‌های خوبیه، ولی شفا پیشه ولی که می‌خواید اون چاپی باشه که تصحیح شده و آدرس‌ها به روز شده، چون اینا بعضی آدرس‌ها رو کتاب جدید پیدا نمی‌کردن، چاپ جدیدش به روز شده اینها، و اون رو اگر پیدا کنیم بهتره.
متشکرم، ممنونم، دست شما درد.
زنده باشین ان شاء الله. تماس بعدی آقا رسولی، آقای رسولی عزیز از زاهدان از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
بله، همچنان صدا توی استودیو ضعیف، اگه اتاق فرمان لطف کنه صدا.
الو.
بله آقای رسولی، اگر بلندتر صحبت کنید ما از شما ممنون میشیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام خدمت شما کارشناسان عزیز.
بفرمایید. سلام علیکم.
ببخشی من میخواستم سوالی در رابطه این کلیدی که پخش میشه و شما با آن ایراد میگیری از طرف برنامه اهل سنت، میخواستم یک سوالی مطرح کنم.
بفرمایید.
آه. از بخواستم این کلیدی که پخش میشه و شما با آن ایراد میگیرید و میخندید.
کدوم کلیپ؟
شما توجه بکنید که آقای سوال کننده
آقای رسولی کدوم کلیپ؟ بفرمایید اول کدوم کلیپ؟
همین که همون شیخ که پخش میشه، شما کلیپ شو پخش کردید جلوتر از برنامه.
سوال کننده چی میگه؟
همینه که مثلا به حضرت عایشه توهین میکنه.
اون توهین کرد؟ یه کتاب سنی توهین کرده.
نگاه کن. الو.
بفرمایید. شما از همین حال دارید موضع میگیرید استاد عزیز، میگی توهین کرده. این آقا گفت آقا در سوال دارم در کتاب شما، این اومده شروع کرد فحش دادن.
اولش این بود که احترام اون زنی که برای ما واجبه.
اون صحبت از جلو خودش، اون عقیده شخصی خودشه بیان میکنه. اگر جناب آقای که ابوالقاسم یا آقای کارشناس محترم، حالا شما ببینید اون به مادرش، به مادرش داره فحش میده. خب در عوض اون نفرینش میکنه پیش خدا.
کی به مادرش فحش داده؟ دوست عزیز، کی به مادرش فحش داده؟ اون کسی که میاد میگه دختر من که مادر مؤمنین زنا کرده، اون مادرش فحش داده؟
نگاه کن حضرت عایشه، خب مادر همه مؤمنینه.
مادر ابوبکر هم بوده یا نه؟ مادر ابوبکر هم بوده یا نبوده؟
کی؟ حضرت عایشه؟
بله.
دختر حضرت ابوبکر.
مادر ابوبکر مؤمن نیستش؟
بله.
ابوبکر مؤمن نبود؟
چرا مؤمن بود؟
پس ام المؤمنین مادر ابوبکر به حساب میاد، درسته؟
بله بله، مادرش
خب ابوبکر طبق روایت اصلا میگه دختر من زنا کرده.
چی گفته؟
نه نشون دادی، میگه اصلا سوال این آقا همین بود. شما آقای رسولی ما تقاضا میکنیم عاجزانه، بابا بخواید تماس بگیرید
با هر منکر، من نشون میدم روایت نشون میدم
ببینید. اهل سنت دنظر
نمیارین سوال.
اگر امروزی که بیاد به مادر متوفای من شما
آقای رسولی، آقای رسولی واقعا ما ناراحت میشیم. بله ما میگیم ناراحت میشیم. روایت شما ببین.
خب ناراحت میشه هر کی.
نگاه کن روایت شما. الان یه مرتبی صبر کن دوست عزیز.
شما خوب به کلیپ توجه کنید. او به مادر اون داره فحش میده.
نه آقا جان شما خوب گوش بده دوباره. تکرار نگاه کن شما.
نگاه کن.
جلده یه لحظه. یه لحظه. آقای رسولی یه لحظه.
آقای رسولی اینجوری ما نمیتونیم به هم ادامه بدیم.
جلده 23 الموجم الکبیر. ببین چی گفته آقا. خلیفه اول از جاء ابوبکر. تبرانی شیعه نیستش. فقال یا رسول الله، از این زنی که به تو خیانت کرد و آب روی من رو برد چی میخوای تو؟
نگاه کن آقای ابوالقاسم، این قبل از این که آیه از طرف خداوند برای پاکی حضرت عایشه نازل بشه شاید این صحبت کرده باشه.
خب احسن تو اون بیننده دوست عزیز، اون بیننده چی پرسید از اون کارشناس وهابی؟
اون بیننده پرسید از جوانی که بر حضرت عایشه
نه خیلی هم این بیننده گفتش که در کتاب فتح المنعم و در کتاب مجمع الزوائد اینا اومده، معنی چیه؟ شروع کرد پشت دادن کجای این
میشه داشت؟ شما فکر اهل سنت ایران هم بکنید.
این هم فتح المنعم شرح صحیح مسلم جلد پنجم. بله ما نگرانش داریم، ما نگرانیم اینو چیه دیگه که به شما اومده میگه عایشه خودش به جبرا شیر میداده.
نگاه کن اگر شما به فکر اهل سنت باشید شما این کلیپو پخش نمی‌کنید.
اتفاقا ما می‌خوایم بگیم اینا وهابی هستن. می‌خوایم بگیم اینا وهابی هستن که تا سوال می‌پرسی فحش میده. سنی منصف اگر باشه وقتی میگه آ این در کتاب شماست، میگه ما اینو قبول نداریم. فحش نمیده. میگه نمی‌خوای اهانت بکنی. سوال پرسته میگه این در کتاب شماست. چرا فحش بهش میدی؟
ما شما توی کشور زندگی می‌کنیم. هر روز دم از وعده می‌زنیم. با برادران چیه؟
دوست عزیز.
همه چی رابطه
داریم. عایشه، قتیله، هر زنی که پیغمبر داشته مادر تمام مؤمنین است. همون قتیله که سنی ها میگن مرتد شد، مادر مؤمنین است. به خاطر حرمت پیغمبر، حرمت پیغمبر میخوایم حفظ کنیم، اهانت بهش نکنیم. چرا میگید قتیله مرتد شد؟ چرا میگید عایشه شیر داده مرد نامحرم؟ چرا میگید عایشه باباش بهش گفت تو زنا کردی؟
کتاب اهل
سنت هم چه توهینی نمیکنه. اینا نشون دادیم. الان باز کتاب دیگه هم هست اینو نشون داده. تفسیر از تحریر و تنویر
نویسندهش آقای محمد ابن طاهر ابن عاشور هست که ببینید تفسیر از تحریر و تنویر تألیف محمد ابن طاهر ابن عاشور الجزء الرابع
جلد
چهارم صفحه 297. اینم باز مطلب دیگه و بخونه آیه ابو
القاسم. کانت عایشه ام المؤمنین، عایشه هر وقت میخواست یه مرد نامحرمی بیاد پشت حجاب ارضعت و خودش به شیر میداد. دیگه این حیا نمیکنه این حرفا رو، این سنی شیعه نیست نرو زده.
اینم جلد صفحهش یه بار دیگه ببینید جلدش.
پس نگید اینا رو شیعه داره میگه. آقا جان ما شیعه ها دلمون به درد میاد، حرمت پیغمبر شکسته شده، در کتب اهل سنت این حرفا اومده، ما نباید اعتراض بکنیم؟
این چیزی
که شما میگی دقیقاً در اون کلیپ این آقای شیعه غیرتش به جوش آمده، میگه چرا شما سنی ها به مادر
بیدن معلوم نبود شیعه باشه، شاید هم سنی بود معلوم نبود شیعه باشه.
نگاه کن
آقای رسول، بفرمایید.
الو
بفرمایید
آقای ابوالقاسم
جان.
نگاه کن اگر حضرت عایشه بیکی شیرد از حضرت عایشه اصلا بچه‌ای به دنیا نوازه،
اتفاقا سنی ها فکر اینش هم کردن، گفتن بچه بدون زن بدون بچه هم میتونه شیر بده.
اینا منافق هست در طول
خب تاریخ احکام و زباد المحلا دقت کن، منافق بزرگان و احسانتن. پس شما داری به علمه احسان که سرد
میکنه
احکام و زباد یه به تیمیه
چطور فیسانه شیر میکنه به که شیر بده؟
خب سنی ها بودن میده، من اینا از سنی ها ما نگفتیم، ما از بیخ میگیم دروغه. مگه من گفتم این قضیه درسته که شما به من دارید اشتباه میگید؟
هر که هر عرض لوباش تو تاریخ هستی نوشته بعد امروز
پس مجموع عرض لوباش رو علمای ارسطو رو قهر به شما این چه جرأت جسارت می کنید؟ ما اونا رو عرض لوباش نمیدونیم، اما بگیم اشتباهاتی کردن، مطالبی نقل کردن.
نگاه کن ما شما وعده داریم با هم دیگه برادری داریم، اگه وعده دینی نیست به قول آقای یزدانی که چه بحث می‌کرده گفت وعده انسانی با هم دیگه که داریم اینجا.
دوست عزیز وحدت داریم یا شما باید مبادر ما جسارت بکنید؟ خب علمای شما گفتن ابو بکر به عایشه زنا کرده، مگه علمای ما گفتن؟ علمای شیعه گفتن؟ خب ما نقل کردیم یعنی شما فاضلی نگفتن، این دیگه میشه عناد، این میشه لجبازی. دوست عزیز ما تقاضا میکنیم این گونه صحبت کردن شما بیشتر آبرو اهل سنت رو میبره. اگر شما میمدید میگفتید آقا من معذرت میخوام به عنوان یک سنی این در کتابای ما اومده من عذرخواهی میکنم. بله بفرمایید.
ما از شما خواهش میکنم بیم بیرانویان خودتون اینجوری کلیپایی که ما را تحت تاثیر بذاره خدا شاهده اینا را پخش نکنید.
دوست عزیز اصلا من فرض بگیر اصلا آقا جان اصلا من میخوام شیعه را تحت تاثیر قرار بدم؟ مگر ام المؤمنین عایشه، ام المؤمنین قتیله اینا مادر مؤمنین نیستن؟ ما شیعه ها مسلمون، مادر ما به حساب میاد. ابوبکر سنی ها گفتن با حاجی گفته زناکار، ما غیرتمون به جوش اومده، زن پیغمبر ماست. خب گفته سنیا گفتن، شما میگی کی گفته؟ خب سنیا گفتن، ما نگفتیم که
اینا همه دروغه که داخل این
کتاب. احسن تو بگو علمای اهل سنت دروغ گفتن، ما ممنون میشیم، ما همین رو میخوایم.
علمای اهل سنت نیستن کسایی هست که
باش آقای رسولی زارن شما
تذکر شما یه زار حرف قبلی شد.
بله متشکرم از آقای رسولی. رسولی ببینید یکی بقدر منطق واقعا نمیشه، بقدر بی منطق حقیقتا نمیشه بحث کرد. الان شما اومدید روی خط اولش میگید که چرا گفتید، میگید بابا ما نگفتیم، خودتون گفتید. نیت وقتی که تصویر رو میبینید بهتون ثابت میشه، میگید نه اینها دروغه فلانه، سندش هم که معتبر بود نشون دادن اساتید محترم. خب ببینید با یک منطق درست صحیح عاقلانه متین بیاید سوالتون رو مطرح کنید جواب بگیرید. الان کارشناس محترم داره صحبت میکنه، شما هم توی صحبتش دارید مدام تند میرید و اجازه نمیدید اصلا پاسخ خودتون رو دریافت کنید. لطفا وقتی که روی خط میاد برای اینکه سوالی رو مطرح کنید برای پی بردن به حقیقت روی خط بیایید، نه برای غرض ورج. تشکر میکنم از آقای رسولی. اتاق فرمان بفهمد. تماس بعدی آقا متین از مالزی از شیعیان گرامی. آقا متین سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعد ما خاط به علمک. عبد السلام و ادب و احترام دارم و شب بخیر خدمت شما استاد حسینی عزیز مجری محترم برنامه و نور چشم شیعیان جهان، حضرت حاج در اسلام المسلمین حاج آقای یزدانی و حضرت حاج در اسلام المسلمین حاج آقای ابوالقاسم و از خسته نباشید. اگر اجازه بدید من خیلی کوتاه حد چند ثانیه فقط یک مطلب رو بگم پیرو جمله سیاسی و حاج آقای ابوالقاسمی که فرمودن شیعه همیشه مظلوم بوده. واقعا یک نمونه دیگر از مظلومی از شاید از نمونه ها زیاده. ما همین الان دیدیم دوست عزیز من نمیدونم واقعا ما اگر از کتاب خودمون مطلبی مطرح کنیم که رافضی هستیم و مشرک و کافر و مهدور و دم که روز به روزم داریم ده خاتم از ما رو میکشید و هرچی بکشیدن ما بیشتر میشیم، طوری نیست.
اگر از کتب شما نقل کنیم بازم ما مهدی رو دهیم و ما رافضی و ما خلاصه مشرک و ما تکلیفمون رو با خودمون نمیدونیم. شما کتاب بنویسیم تکلیف ما رو با خودمون معلوم بکنید، بعد ما دیگه حالا ان شاء الله در خدمتتون هستیم. خیلی قرار از مزاحمت بنده خدمت شما برنامه یه سیاه پتر افتار و خوبتون امشب این نیست که خودم بخوام از خودم حرفی بزنم. بنده گلایه یکی از دوستان عزیزم که به تازگی با ایشون آشنا شدم رو که پیگیر شبکه های زهاری و شبکه شما هم هست رو میخواستم خدمتون عرض کنم اگر اجازه بدید.
خواهش میکنم بفرمین.
بله عرضم به خدمتون که خب بنده در جایی زندگی میکنم در کشور مالزی که سرزمین سرسبزی هست و خلاصه دشت های سرسبزی زیاد داره. روزی که یکی از این دشت های سرسبز رفته بودم خلاصه یک جوان موفرفری رو دیدم که بر روی تخت نشسته و کفش های این جوان موفرفری هم خیلی عجیب بود. این کفش هاش کفش های طلا بود. نشسته بود داشت موهای خودش شونه میکرد و بنده بهشون نزدیک شدم و سلام علیک کردیم و خلاصش رو سوال کردم ایشون اسمش چی هست. ایشون فرموده بنده شاب امرد هستم. فرمودن شاب امرد هستم و بنده گفتم که شما خب بهتون میخوره سنتون حالا نوجوانی باشه چرا شما ریش ندارید؟ ایشون گفت بنده ریش ندارم عورتم ندارم ولی بقیه اعضا دارم. یه ما بنده خیلی تعجب کردم و گفتم حالا دیگه حالا از این موجود زیاد هست در آسیای شرقی حالا شاید در بقیه جای دنیا. ولی شما گفت شما قبل من ندیدید؟ بنده گفتم نه. ایشون گفت بنده کارم این است بعضی شبا با خرمیان پایین و خلاصه حاجتی نما از این حرفا. بنده گفتم ندیدم حالا ایشالا بعدم بیشتر زیارتون میکنیم و حاجتم ازتون میگیریم. خلاصه ایشون حالا سرتون زیاد در نهرم. ایشون خیلی ناراحتی داشت شروع کرد صفره گلش رو برای من باز کردم و صحبت کردم و گفتش که آقا دیگه اینقدر هر که هرکی شده و اینقدر متاسفانه این شبکه های وهابی و شبکه های ناصبی جسارت کردن که جدیدن دیگه یکیشون اومده یه آقا شهاب نامی. ایشون اینجوری میگفت یه آقا شهاب نامی از کالکرا اومده ادعا کرده نماینده منه، نماینده آقای شهاب امداده حجت منه از طرف من صحبت میکنه. ایشون خیلی شاکی بود، خیلی ناراحت بود که اصلا ایشون چیه که اومده ادعا کرده نماینده من. من گفتم خود چرا شما انقدر ناراحتی؟ خب ایشون هم بچه از صاحب علم فضله گفت آقا من اگه بخوام نماینده بفرستم یه کسی رو نمیفرستم که در یه رای از چهار تا گاف بده، چهار تا سوتی بده، چهار گافی بهش بگن. یه فضل بطر راویشون نمیدونه ایشون هنو فرق بین زباله و کنات برای نمیدونه، فرق بین کشی و کشی و کشی و نمیدونه، فرق بین هله و اله نمیدونه. شروع که خلاص از مکانه آقای شهاب ابراهیمی گفتن و گفت شما میشناسی؟ گفتم یه حدودایی ولی عکس من نشون داد که
شما اشتباه کردی بالای
کنه. مگه نگفت آقا شهاب گفتش یه ادعایی کرد و ادعا نتونست ثابت کنه دیگه این شکلی شد. خب ولی من خیلی قلم اومد گفتم هم من یه خلاص گفتن که البته آقا شهاب امرد یه روایت متواتر ضعیفی وجود داره که میگه امثال ایشون نمیتونه نماینده شما بشن. ایشون خیلی خندید گفت آقا اگه اصلا روایت متواتر ضعیف های نام هست به نیست کلی مفخره کرد. گفت کی کدوم آدم این حرف هست؟ خیلی بیسواد بوده دیگه. من اونجا روم نشد بگم که یا آقای هاشمی نامی هم هست ایشون هم ادعای نمایندگی شما رو این چیز رو گفته دیگه. یه ساعت هم روم نشد و خلاصه خدافزی کردم ولی ایشون از من قول گرفت که بیام برنامه کلمه طیبه این داستان رو نقل کنم و گفتش که آقای شهاب ابراهیمی پیغام گفت من به ایشون بدم که طور جونه هرکی دوست داری دست از بررسی سندی روایت وردا خلالی دست از سندی روایت وردا و ادعای نماینده ما رو هم نکن. تشکر میکنم از برنامه خوب و مفیدتون که ما استفاده کردیم و میکنیم و امیدوارم که هر جا که هستید مورد توجه حضرت حق باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد. خیلی متشکریم از آقا متین. بالاخره شب عید بود و یک مقدار ایشون مزاح هم فرمودند و بالاخره ببخشید دوستایی میکنم از بینندگان که تماس ها امشب کم بود دیگه ما نمیتونیم تماسی رو داشته باشیم. اگر بحثی رو مونده اساتید بفهمه. فقط
نه نکته خاصی نیست ولی باز من ایشون فرمودن که واقعا شیعه مظلومه ولی باز دیگه یه دقیقه فرصت هست شیعه بند خدای زنی داشت هر شب این زنشو میزد. این زنه گفت امشب یه کاری میکنم که هیچ بهانه‌ای نداشته باشه. از در اومد گفتش که زن چی برای من نوشیدنی ماده کردی؟ گفت چایی. گفت من از ما آمادم گرمه. گفت آب خنکم هست. گفت آب خنک سرما میخورم. گفت شربت هم هستش. هر چی گفت آماده هستش. گفت غذا چی آماده کردی؟ گفت غذا مرغ آماده کردم. گفت مرغ نمیدونی سنگی میاره؟ گفتش که گوشت گوسن هم هست کباب کردم آماده. هر چی گفت آماده بود. بهانه تو پیدا کنه. بهانه سوم گفتش که جای منو کجا پهن کردی برای خوابیدن؟ گفتش که در اتاق. گفت امشب گرمه. خب توی حیاط هم پهن کردن. گفت حیاط مگه زیاد داره؟ برو پشت من پهن کردم برای شما. این کلیشم به سنگ خورد. رفت بالا پشت اون نگاهش افتاد به کهکشان راه شیری. گفت زن این چیه اینجاست؟ گفت میگن که این مسیر راه به اصطلاح کاروان مکه است. گفت ای زن نابکار جای من اینجا پهن کردی که شطورا شب بیان اینجا رد بشن یه سنگ از زیر پاشون در به بخور کله من. حالا هر کارم ما بکنی یه بلای سر ما شیعه بعد بیاد، شیعه بعد اینجوری خودت بکشن. آیین اهل سنت به مادر مؤمنین جسارت میکنن، یکشون مرتد میشه، یکشون زنا میکنه، یکشون چه، یکشون شیر میده، ما شیعه بعد بیایم اینجا کشته بشیم. این عرض بنده بود خدمت.
خیلی متشکرم استاد یزدانی، فرمایشی دارن مرخصتان شما باشه.
مطلب خاصی نیست این خدمتتون.
خیلی ممنونم. سوالی هم که پرسیدن در مورد شفای پیشاور، فکر می‌کنم شفای جدیدش شفای سه جلدی مشکی رنگ باشه که با تحقیق هست و اسناد رو خیلی بهتر کار کرده. اونجا کتاب المراجعات هم که علمای بزرگوار حضرت استاد رزینی بارها پیشنهاد کردن، خیلی کتاب جالب و مناسبی است در بحث امامت. اگر
فرصت 30 ثانیه.
بله 30 ثانیه.
مطلب جدیدی هم در شبیه کلمه پیش اومده. خب ما تریبون آزاد گذاشتیم، ارسان میان 15 دقیقه فقط ما صحبت میکنن تا بعد ما صحبت بگیم 15 دقیقه 16 دقیقه یا 20 دقیقه صحبت میکنن. آقای هاشمی گفت ما تریبون آزاد بذاریم، آزاد آزاد برای مجری، مجری هر چیزش فقط حالا هر چیزی میخواستن نمیتونن بگن، الان دیگه موجود هر چیزی بهش بگه نمیگه. بینندم تا زنگ میزنه یک کلمه میپرسه آقای هاشمی چرا دزدی کردن ملازاده قط، آقای هاشمی چرا در کجا این اومده قط، آقای هاشمی چرا چی قط. این شده تریبون آزاد شبکه کلمی که ما توصیه میکنیم حتماً 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 این تریبون آزاد رو ببینید که خیلی مفید است و مسئله به زیادی گیرتون میاد.
بله ان شاء الله که اینطوری باشه. از عزیزان تشکر میکنیم، عذرخواهی میکنیم از کسانی که پشت خط موندن. شب خیلی فرصت نداشتین تماس رو بس. فقط بینندگان عزیز توجه بفرمایید، زمانی که ما دادیم به دو تا شیعه گرامی که امشب روی خط اومدن به اندازه یک نفر اهل سنت بود. یعنی ما زمانی که به آقای رسولی دادیم تقریبا 8 دقیقه سرجم آقا حسین و متین آقا روی هم 8 دقیقه صحبت کردن و این به هر حال لطفیه که شبکه ولایت داره نسبت به عزیزان اهل سنت. تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند و باز هم تبریک میگیم این شب عید رو، شب ولادت امام حسن عسکری رو خدمت شما عزیزان، و امیدواریم که همواره دعاگوی ما باشید و دعاهای شما پشتیبان و کمکیار ما باشه در ارائه هرچه بهتر مطالب از طریق این شبکه. متشکریم از شما. یا علی مدد، خدا نگهدار.
الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليث قسورة. أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليث قسورة. عبل الذرعين شديد القاصرة كليث غابات كريه المنظرة. أنا الذي سمتني أمي حيدرا. شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد. يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد. من شك في الدين فإني مهتدي. يا رب فاجعل في الجنان.